رفاه عزیز سلام، خوشحالم که یه بار دیگه دور هم هستیم و امیدوارم که بیشتر از اون چیزی که من به عنوان افتتاحیه بحث ارائه میدم و بیشتر از این هم نمیتونه باشه، راستشو بگم چیزی که من بیشتر به عنوان افتتاحیه بحث ارائه میدم، بیشتر از اون امیدوارم که مباحثات و تبادل نظر بعد از اون ما رو جلو بره. حقیقتاً ما وارد یه وضعیتی شدیم، باز هم چون این بالاخره جز مشخصات دورانیه که ما الان توش داریم زندگی میکنیم، که هر تحولی که واقع میشه، هر تحولی به نظر میرسه که یه دوره جدیدی رو داره آغاز میکنه و حقیقتا هم چنین چیزی هست. مسئله اینه که یعنی اون مهر به اصطلاح این تغییرات بزرگ رو شما تو تحولات متعددی که هفته به هفته، روز به روز، لحظه به لحظه واقع میشن توی عرصه‌ها، توی نقاط مختلف جهان واقع میشن، شما اینجا این رو میبینید. این جزء مشخصات دوران ماست، جزء مشخصات دوران ماست و تلاطم به حدی بزرگه و به حدی به اصطلاح فاکتورهایی که توش درگیرن دخیلن زیادن و به حدی جوانبش بسیار گسترده است که اولا تعقیب کردنش به شدت دشواره، برای اینکه حقیقتا نفس این که شما بتونید همه چیز رو، همه تحولات رو، همه جوانب و وجود تحولات رو اصلا بگیرید، در بر بگیرید، یعنی احاطه داشته باشید بهش، خود همین به شدت دشواره و اختصاص نیروی فراوان میخواد. تا چه رسه به این که مجموعه این اطلاعات و مجموعه اینا رو دسته‌بندی کردن و به نتیجه درست رسیدن و بعد در این حال وقتی تو این تلاطم‌ها، تو این تکانهای بزرگ وقت پیدا کردن به اصطلاح مسیر درست و خب یه قطنمای درستی دست گرفتن و جلو رفتن، همینا مشکلاتیه که میگم امیدوارم که به اصطلاح بیشتر از اونجوری که ما خود گفتاری که من ارائه میدم، بیشتر از اون شاید حتی صحبت‌های بعدی بتونه ما رو کمک کنه، برای اینکه هر کدوم از اینا گفتم تحولات خب دریچه‌ای رو برای ما به روی ما باز میکنه، ولی سوالات جدیدی رو هم با خودش میاره. آخر سوالات جدیدی رو با خودش میاره و تحول افغانستان هم در شمار یه همچین تحولاتیه. ما تو یادداشتی که به اصطلاح توی یادداشتی که مربوط به این نوشتیم، اینو نوشتیم که چیزه، نوشتیم که به اصطلاح این تحول رو به نوعی میشه حتی پایان، یعنی آغاز پایان یه دوران 500 ساله قلمداد کرد، دورانی که با مسافرت به اصطلاح دریانوردان پرتغالی و اسپانیایی و فتح آمریکا شروع شد، چون از اون دوران به اصطلاح کلونیالیسم و دوران این تمدن غربی نوین، خب همه اینا هم از اون دوران به اصطلاح شروع شد، آغاز شد و الان این دوران داره به پایان میرسه. یعنی این دوران داره به پایان میرسه و ماجرای افغانستان اصلا انگار که به اصطلاح این چیز پایانی این رو به صدا در آورده، ناقوس به اصطلاح پایان این دوران رو به صدا در آورده، فرار به اصطلاح سربازان آمریکایی، فرار شبانی سربازان آمریکایی از پایگاه بگرام و بعد حوادث و تحولاتی که الان ما داریم توی فرودگاه کابل و توی اینا داریم میبینیم. خب این چیزیه که به نظر میسته که مثلا یه ابعاد اینجوری داره، ولی مسئله اینه که یه چیزی که ظاهرا خب تا این حدش، لااقل تا این حدش در معرض چشم همگانه و قابل رؤیته، تا این حدش کاملا میبینه آدم، یعنی صداش اینقدر بلند شده که نمیشه انکارش کرد و در خود آمریکا الان شدیدترین درگیری ها بین طرفین مقابل در استبلیشمنت سیاسی آمریکا، در دولت، در رسانه ها، در جناح‌های مختلف احزاب و اینا شدت به جون هم دیگه افتادن سر این که این وضعیت، آخر مقصر این وضعیت کیه؟ چه چیزی باعث شده که همچین وضعیتی به وجود بیاد؟ همچین رسوایی بزرگی برای آمریکا پیش بیاد؟ چون حقیقتا رسوایی است. شما نمیتونی غیر از رسوایی هیچی نمیتونی شما اسمشو بذاری. اتفاقی که اونجا افتاده. و در حدودی میگن، در حدود بعضی از کسان میگن که در حدود 40,000 نفر آدم رو اونجا اینا گذاشتن و در رفتن. یعنی میگن ما 40,000 آدم اونجا گذاشتیم که طالبان اگر بخواد این 40,000 نفر آدم رو میتونه گروگان بگیره. ابعاد بزرگیست این 40,000 نفر آدم. خب حالا خودشون هم که شنیدید، حتما شنیدید که 18,000 نمیدونم چقدر 18,000 نفر میگن مترجم، معلوم نیست چقدر مترجم اینا داشتن. چون بالاخره شما یه 20 سال یه کشوری رو اشغال کرده باشی و اینو بخوای کنترلش بکنی، فقط مترجم که نمیخوای، که هر سرباز ناتو چند تا مترجم میخواد که بگه 18,000 مترجم و غیر اون حرفا. یه چیزی تو رقمی تو این مایه‌ها دارن میگن. بالاخره زندانبان میخوای، شکنجهگر میخوای، جاسوس میخوای، خبرچین میخوای، همه اینا رو میخوای. اونایی هم که تو فرودگاه کابل خودشون حاضرن کشتن بدن برای اینکه بتونن فقط از این از اونجا بیان بیرون، کجا معلومه چقدرشون واقعا جزء این خبرچینان، چقدرشون جزء این جاسوسا و شکنجهگرها و بازجوها و اینا هستن. بالاخره وضعیت اینجوری هم هست که 20 سال اونجا با این چیزا حکومت کردی دیگه، اگر نه با تیب خاطر رو به مردم که حکومت نمی کردین که. به هر صورت این رسوایی بزرگیه که همچی وضعی پیش اومده با همه این اولات، با همه این اولات. خب در دل این تحولات وقت ما یه بحثایی رو میشنویم که این بحثا از دو جهت جالبه. یعنی ما دو تا واکنش رو داریم میبینیم که این دو تا واکنش خیلی عجیبن. اولین واکنش اینه که این قضیه افغانستان رو نه شکست استراتژیک نمی‌بینن، بلکه میگن این استراتژی جدیده آمریکاست. اینو ما در سوریه هم شاهدش بودیم. ما در سوریه هم خیلی ها میگفتن نه اون استراتژی جدید آمریکاست. و الان در افغانستان علارغم این وضعیت، علارغم این وضعیت روشن دارن این رو میگن، میگن این استراتژی، این چیزه، این استراتژی جدید افغانستانه. خب این یه طرف قضیه است، درست. استراتژی جدید افغانستانی یعنی چی؟ استراتژی جدید آمریکاست یعنی چی؟ یعنی که ببینید من یعنی که ته قضیه بخوایم رسید به این ته قضیه، یعنی که آمریکا همون قدر قدرته هست. حالا خواهیم رسید به این که چه از چه زاویه این دوتا این تحلیل داره ارائه میشه، چون از دو زاویه این تحلیل داره ارائه میشه. یه سایه روشن دیگه هم ما داریم که این سایه روشن وقت متعلق به سازمانه چپه. در سازمانه چپ خیلی عجیبه، اطلاعیه سازمانه چپ رو شما نگاه میکنید، من دو سه تا از این اطلاعیهاشون رو نگاه کردم، در اطلاعیه سازمانه چپ راجب طالبان خیلی چیزا هست، این ارتجاع سیاهون، این فلان و این پهمان و همین حرفا خیلی زیاد هست، اما راجب ابعاد تاریخی این تحول هیچی نیست، هیچ، مطلقا هیچ. در مورد این قلم فرسایی میکنن که بله امپریالیسم نمیتواند دموکراسی بیاورد، ملت مردم باید رو پای خودشان بیستن، مقاومت مدنی را باید سازمان داد و غیره و غیره و غیره از این حرفا. اما راجب ابعاد تاریخی این قضیه، بالاخره اینجوری که آمریکایی بوده که این آمریکا اینجور بدتر از ویتنام، این دیگه لااقل ناظران آمریکایی اکثریت غریب به اتفاقشون بر اینن، فرق نمی‌کنه دموکرات باشن یا جمهوری خواه باشن، که این از ویتنام بدتر بوده. تو این در تحلیل سازمان چپ هیچ جایگاه و نقشی پیدا نمیکنه. خب اینم داشته باشیم، اینم یه چیزه. اساس بحث رو ببریم روی اون یکی که اون بحثی که به صلاح چیه، اون بحثی که معتقده که استراتژی جدیده. ببینید استدلال اول چیه، من این استدلال رو شسته رفته ترینش رو به اصطلاح منظم ترینشو یه نفر در داخل ایران با آقای به اسم آقای علی صمدزاده ایشون راه داده. ایشون مثل که توی تلویزیون ایران هم بوده، من متاسفانه اون برنامه رو ندیدم، ولی خب به هر صورت در توییتر ایشون یه رشته توییتی زده و اونجا این رو استدلال خودش استدلال خودش رو ردیف کرده که چرا این قضیه اینجوری. ببینید از این شروع میکنیم که در تحولات اخیر افغانستان آمریکا در تلاش است تا از یک شکست قطعی یعنی چی شکست قطعی چیه؟ شکست قطعی اینه که ناکامی در ایجاد یک الگوی مطلوب سیاسی در کابل و خروج اجباری از این کشور. یعنی که الگوی مطلوب سیاسیش رو در کابل نتونسته ایجاد کنه و باید بره از این کشور، این شکست قطعیشه. زیر ساخت یک پیروزی، دقت کنید، زیر ساخت یک پیروزی. پیروزی حالا چه خواهد بود؟ ایجاد یک کانون آشوب منطقی برای تخلیه بخشی از توان استراتژیک چین، روسیه و ایران را بگیرد، نتیجه بگیرد. بعد خب میخواد که همچی کاری رو بکنه. این دقیقا چیزیه که اون وقت اکثریت غریب اکثریت بالاخره کسایی که رو این خطن که این استراتژی جدید آمریکاست، این پوینت هستشون. ایشون آقای صمدزاده اون وقت میگه که به جرئت میتوان گفت که اصلی‌ترین دارایی‌های به دست آورده برای آمریکا در پی اشغال افغانستان به دست آوردن اطلاعات راهبردی و شناخت دقیق افغانستان، رهبران، نخبگان و مردم این کشور در جایگاه نخست و سپس در نفوذ در لایه‌های سیاسی و اجتماعی مختلف آن، حتی در میان مخالفان آمریکا در افغانستان است. امری که اکنون به یک مزیت رقابتی راهبردی برای آمریکا در برابر سایر طرف‌های حاضر در صحنه افغانستان بدل گردیده است. فعلا کاری به این نداریم که این خود همین حرف اصلا بی‌معنی است. به دست آوردن اطلاعات راهبردی و شناخت دقیق افغانستان، رهبران، نخبگان و مردم این کشور. آخه آمریکا از طریق چه کسی این شناخت به دست آورده؟ از طریق کسایی که شبیه اپوزیسیون خود ایران مان دیگه. اینا اگه به قول معروف میگه کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی، آدمای مثل اپوزیسیون ایران اینا خودشون سر خودشون دارن شیره مالن. اونایی هم که تو افغانستان هم همچین اطلاعات میدن با آمریکا دیگه. خود این حرف اصلا بی‌معنی است که آمریکا هم چه اطلاعاتی داره، کاری نداریم. اما از این ادامه پیدا میکنه، میگه تسخیر افغانستان به دست طالبان به طور حتم مورد رضایت و در چارچوب محاسبات راهبردی آمریکاست و اساسا توافقات حاصل از مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر، زمان و نحوه خروج آمریکا از افغانستان بستر سقوط کشور به دست طالبان را فراهم آورده است. و بعد میره روی این که طالبان یه جریان افغانیه برخوردار از حمایت پاکستانه و یک دست نیست و هست و یعنی موجودی یک پارچه نیست. و بعد عرضم به حضورتون که فعلا این جزئیات در مورد سیاست داخلی طالبان کاری نداریم، ولی اساس بحث بالاخره الان روشن شده که چیه. خب تایش هم میگه که از این رو حکومت احتمالی و قریب الوقوع طالبان همواره با نارضایتی های، چون میگه اینا پشتونن و متحد نمیتونن بکنن و این حرفا، و این میگه چیزه نارضایتی های سیاسی اینا خواهد بود. و امری که میگه در چارچوب راهبرد آمریکا برای آینده افغانستان به مثابه یک قانون بحران و نگرانی دائمی سیاسی امنیتی در منطقه مطلوب و دلخواه است. خیلی عجیبه، میگه چون طالبان نمیتونه متحد بکنه اینها رو، آدم ها رو، این حرفا رو، اینم دلخواه چیزه. یعنی چی؟ یعنی همون تئوری معروف چیه؟ تئوری معروفی که آمریکا میخواد ترجمه رو ایجاد کنه و بفرمایید این استراتژی جدید و این به اصطلاح چیزه. ببینید خب اینکه آینده این قضیه چه خواهد شد، این رو اجازه بدیم بعدا راجع بهش صحبت بکنیم. اما اصل قضیه، اون بحث به اصطلاح اصلی سر چیزه، سر اینکه این ماجرا رو به عنوان استراتژی جدید بخوایم در نظر بگیریم. اولین چیزی که نکته‌ای که باید مطرح کرد اینه که بالاخره شما حتی شکست هم بخوری، اگر بخوای کامپلیت چیز نکنی، کامپلیت به اصطلاح میدون رو واگذار نکنی، خب بالاخره یه فوتوفن ها و حقوق ها و کلک ها و اینایی باید بزنی شما دیگه. تا اینجاش خب خیلی روشنه، بالاخره CIA و پنتاگون، و حالا پنتاگون کمتر، ولی CIA و سازمان امنیتی، سرویس های امنیتی، شرکت های نمیچه اینا، بالاخره اینا یه کلک رو باید بزنن، یه حقوق رو باید بزنن که یه جورایی بتونن اونجا مش بدونن توی افغانستان. خیلی روشنه تا اینجاش که کاملا روشنه. برای من این چیز جدیدی نیست، از این نمیشه به عنوان استراتژی نام برد، این از این نمیشه، این یعنی نمیشه زد. اما زیر ساخت یک پیروزی، یعنی اونجا تو وقت این بحثیه که نزد خیلی های دیگه هم هست، یعنی اینکه آمریکا با چی ساخته، با طالبان ساخته، حکومت داده تست طالبان برای اینکه طالبان بیاد، و طالبان که اومد بعد از اینکه طالبان اومد بتونه جلوی چین و روسیه و ایران وایسه و آمریکا از اون طریق بتونه اینا رو کنترل کنه، تهدید کنه و منافعشون رو به اصطلاح جلوش وایسه. سوال اینه که خب اولا این حکومت قبلی افغانستان بعد این کارو میکرد، بعد که این کارو نمیکرد که، بذارید در مورد ایران که قضیه خیلی روشنه که، یعنی حکومت افغانستان در ایران ستیزی در واقع میشه گفت که از عربستان کم نداشت که هیچی، شاید بیش جلوتر هم بود. یعنی یه چنین ایران ستیزی رو همین دولت موجود افغانستان داشت کار میکرد روش. دوم، شما یک دونه پروژه درست حسابی دیدید که تو این سالیان گذشته توسط مثلا فرض کنید چین در افغانستان جاری شده باشه؟ یه چنین چیزی رو شما نمیبینید. بذارید این رو اینا، چون همین الان این نکته جالبه، چون که همین الان پروپاگاند غربی ها، خب متوجه شدید دیگه پروپاگاند غربی ها رو، یک ستون پروپاگاند غربی ها الان اینه که طالبان، خب یه طرفش اون وقت اینه دیگه، رژیم طالبان رژیم مورد علاقه چینی ها و روس هاست. چون میشناسید که این رو که بله، این روس های بدجنس، این چینی های بدجنس همش طرفدار رژیم های توتالیتر و فلانی حرف هستن، از اون زاویه باز دوباره اون وقت اونا را دلن میشونن پشت رو صندلی اتهام، به خصوص این که چین و روسیه هم دارن منیجمنت میکنن تحولات رو، دارن کنترل میکنن تحولات رو. اما به این چیز توجه کنید، خب در رابطه با همین بحث، در رابطه با همین بحث ببینید، در چیز در افغانستان، در افغانستان دو تا پروژه چینی بود، دو تا پروژه، یکیش مال سال 2007 بود که مال به اصطلاح شرکت به اصطلاح متالورژی ذوب فلزات چین بود، خب و مال شرکت مس جیانگتی بود که یه معدن مس رو بایستی به اصطلاح اینا توی یه جایی بسه مس آیناک نمیدونم چیه، اونجا میبایستی چیز میکردن، اونجا میبایستی به اصطلاح اینو بهره برداریش میرسوندن. بعدش هم یه دونم چیه، یه دونم مال سال 2001 بود که یه شرکت بزرگ انرژی چینی، نشنال پترولیوم کورپ، اینا هم یه قرارداد بزرگ چینی برده بودن برای یک به اصطلاح میدان نفتی توی آمودریا در شمال افغانستان. هر دو تا پروژه متوقف شد توسط دولت افغانستان. چجوری متوقف شد؟ آمودریا اصلا امتیازشو پس گرفت. بعدش هم توی مس آیناک هم، معادن مس آیناک هم اینقدر اخلال کردن توش، یارو گذاشت رفت اصلا. یعنی دولت حاکم افغانستان به بهترین وجه داشت این کارا رو انجام میداد دیگه، برای چی حالا شما بیای یه همچی کاری رو بکنی، این دولت رو بذاری کنار، بعد عرضم به حضورتون که یه دولت دیگه بیاری، یه خطر گذار رو و این رسوایی رو به جون بخری که چیه، که تازه پایگاه ایجاد کنی بر علیه ایران و بر علیه چین و روسیه و این حرفا. خب خود تحولات هم که داره خلاف اینو نشون میده، که خود تحولات داره خلاف اینو نشون میده. حالا یعنی من توضیح خواهم داد که مثلا کل ماجرا، کل این تحول رو با چه بطن بزرگتر و وسیعتری باید دید و نه از این زاویه چیز. بحث بر از این زاویه مثلا تغییر فقط تاکتیک و استراتژی غیره. مشکل اصلی یه چنین تحلیل ها و یه چنین درکایی اینه که شما حتی اگر تصمیم گرفته باشی استراتژی جدیدی رو مثلا ایمپلمنت بکنی، به کار بگیری، اولین سوالی که پیش میاد اصلا توانایی به کارگیری اون استراتژی جدید رو داری؟ ملزوماتش رو داری؟ تواناییش رو داری؟ اگه ملزوماتش رو نداری، تواناییش رو نداری، خب نمیتونی این کار بکنی دیگه. از این احمقانه تر چیزی نیست که من یه جایی رو شکست دارم میخورم، دارم در بوداغون میشم اونجا. از اونجا خود این نویسنده محترمم میگه از شکست قطعی، یه شکست قطعی خورده دیگه، میگه یه الگوی سیاسی نامطلوب بوده و مجبور شده بره بیرون. خب تا اینجاشو میگه شکست قطعی خوردی. خب کسی که شکست قطعی خورده امکاناتش یعنی چی؟ یعنی اینکه امکاناتش داره محدود میشه. الان مباحثاتی که پسایی که داره در میاد داره معلوم میشه که چجوری منابع نظامی آمریکا اونجا توی افغانستان همینجوری داشته از بین میرفته. یعنی تسلیحات و هم مثلا مونیشن، گلوله ها، مهمات و همه اینه که اونجا میبردن، اینا از بین میرفته. اینجوری نبوده که مثلا فرض کن حفظ میشده و چیز میشده، نه، به مرور داشته همینجوری از بین میرفته. من کاری به مخارج و هزینه و این حرفا ندارم، کاری به این ندارم که میگن تا 60 هزار سرباز، در واقع میگن که سرباز به عنوان سرباز گست، یعنی سربازی که اصلا وجود خارجی نداشتن ولی حقوق روی لیست حقوق بودن، داشتن حقوق میگرفتن، یعنی 60 هزار نفر. معلومه اونجا یه سیستمی برسات به اینا کاری نداریم. خب سوال اینه کسی که همچی شکستی رو خورده آیا از نقطه نظر حقیقتا مادی توانایی رو داره که استراتژی جدید خودش رو تحمل کنه؟ چون بالاخره شما به استراتژی جدید، طرف مقابلت هم که بیکار نمیشینه که، طرف مقابلت میاد و جلوتو میگیره و طرف مقابل شما در این مورد با جزاتون خیلی قوی تره، خیلی قوی تره. بذارید من چند تا چیز رو به شما نشون بدم، یعنی چند تا نکته رو به اصطلاح با شما در میون بذارم. یکی این که چون برگرده به طرف مقابل، واکنش این مدته، حالا من کاری به تحولات پیش از این قضیه نداریم، به اونها یه اشاره خواهیم کرد بعداً، پیش از این واقعی افغانستان، مثل اون قضیه نورد استریم 2 که آمریکا کوتاه اومد، اینا رو بعداً یه اشاره‌ای بهش خواهیم کرد، یه مروری بهشون خواهیم کرد اینا. ولی برگردیم تو همین دوره چیز، تو همین دوره به اصطلاح بعد از این قضیه. ببینید دو سه تا چیز من به شما بگم که اینا خیلی جالبه. بازتاب تحولات افغانستانه. روز بعد از تسخیر کابل، روزنامه‌های تایپه، پایتخت به اصطلاح تایوان، روزنامه‌های تایپه پایتخت تایوان تماماً سرشار از این نگرانی بودن که تکلیف ما چی میشه. این رو به شما توضیح خواهم داد که این نگرانی چرا اینجوری بوده، یعنی چرا این چیز. چون مسئله اساسی اینه، تایوان داره فکر داره این بحث، این تو تایوان این بحث هست که آیا آمریکا ما رو برای ما هم یه همچین تاریخی رو به اصطلاح مد نظر داره، یعنی یه تاریخی، چون بایدن بعدن هم گفت دیگه، گفت ما یه تاریخی تا یه حدی وای میسیم یه جایی که اون کشورها خودشون بتونن خودشون درست کنن، نتونستن دیگه ما چه. ببینید مقاله رو در شورای آتلانتیک نوشتن، در شورای آتلانتیک که میشناسید، معرف حضورتون هست، آتلانتیک کانسل مال همین به اصطلاح فراکسیون ترانس آتلانتیک گلوبالیست معروف آمریکاست. این مقاله اینو نوشتن، در اون مقاله داره میگه ببینید ابعاد ماجرا رو، کلاپس افغانستان میگه در اوکراین امواجی از به اصطلاح آلارم رو به صدا در آورده. اوکراین، کیف، تو کیف دارن فکر میکنن که برای ما چی میشه، پس تکلیف ما چی میشه. آمریکا یه همچین ددلاینی داره، پس بنابراین یعنی آقای بایدن، و مسئله فقط بایدن هم نیست، چون دقت کرده باشید در واقع اعلام خروج افغانستان از اواخر دوران اوباما شروع شد. ترامپ میخواست این کار رو بکنه که همینا نذاشتن، همین کنگره‌ها و همین به اصطلاح دموکرات‌ها و اینا، و تو چارچوب به اصطلاح اون کمپین ضد روسی و ضد یعنی روس ستیزی و بعد ترامپ نوکر پوتین و فلانی حرفا، نذاشتن این کار رو بکنه دیگه. ولی با رفتن کنار، رفتن ترامپ کنار، و خودشون اومدن در واقع همون دقیقا همون کارو کردن. و آتلانتیک کانسل داره می‌نویسه که آقا تو کیف الان دارن فکر می‌کنن که تکلیف ما چی میشه. یعنی وضعیت اینجوریه. بنابراین این تازه دو کشوره. بذارید یه چیزی رو که در همونم تو همین واقعه تو همین دوره داره اتفاق میفته. تو همین دوره. خب اینا در برزیل اینا کودتای علیه دیلما روسوف رو همین ها سازمان دادن، همین هایی که الان در رأس کارن توی آمریکا، اینا هم سازمان دادن اون بولسونارو، یعنی اون کودتای پسلا علیه دیلما روسوف رو. فکر میکنم جیک سالیوان بود، یکی از این مقامات به اصطلاح اصلی مسئول کنونی هست که تو اون کودتا تو سازماندهی به اصطلاح کمپین برکناری دیلما روسوف نقش اساسی داشت. من نمیدونم الان خاطرم نیست، ولی یکی از همین کساییه که الان توی ادمینستریشن بایدن مقام بسیار بالایی قرار داره. الان مشاجرهشون با برزیل بالا گرفته، برای که برزیل بولسونارو فاشیستی که خودشون آوردن برای اینکه چیه؟ برای اینکه اون بریکس رو، به اول بریکس رو یادتونه دیگه، که قرار بود بریکسی که قرار بود جلوی آمریکا و اینا وایسه، اون به اول بریکس رو کندن ازش دیگه. برزیل، روسیا، ایندیا، بعد چاینا، ساوت افریقا. اون بی اولش برزیل بود. الان دعواست با برزیل، برای اینکه برزیل داره دوباره میشه به سمت چین و اینا نمیخوان بخواد جلوشو بگیرن. خب یعنی مسئله، حالا برگردیم مجددا به تحولات افغانستان. امواج این تحولات رو ما داریم میبینیم در تایوان و در اوکراین، و تایوان و اوکراین هر دوشون وقت چقدر مهمن. بذارید همینجا که حالا مسئله تایوان مطرح شد، یک چیزی رو من اون رو هم یه اشاره بکنیم و بعد ازش رد چیم و بپردازیم به چیزهای دیگه. در روزهای اخیر یک سناتور آمریکایی یا تعمدن یا برای مثلا یا سهوًا، به چه دلیل معلوم نیست، خب یا اطلاعی نداره یا اصلا یه چیزی هست که خواسته بگه، ایشون برگشته گفته که یکی از این سناتورهای جنگ طلب آمریکا که خیلی هم چیز نیست، خیلی هم جزء سناتورهای اصلی آمریکایی نیست، اسمش هم نمیدونم، یعنی دقت نکردم اسمش چیه، چون جزء به اصطلاح گردن کلفتا نبوده، ایشون برگشته گفته که آمریکا 30,000 نفر در تایوان مستقر کرده، 30,000 سرباز در تایوان مستقر کرده. میدونید که چین تایوان خط قرمزشه دیگه، چین تایوان خط قرمزشه، تایوان خاک چینه، از نقطه نظر چین خاک چینه، و از نقطه نظر قراردادهایی هم که چین و آمریکا داره خاک چین به حساب میاد. یعنی این چیزه تو سطح بین‌المللی هم تایوان، اگه خاطرتون باشه، تایوان از سازمان ملل اخراج شد و چین به جاش پذیرفته شد. یعنی این یک اصل غیر قابل تخطیه برای چین. این آقای سناتور اومد یه همچین حرفی زد. واکنش گلوبال تایمز این بود واکنش گلوبال تایمز این بود که این سناتور آمریکایی یه همچی حرفی رو زده، گفتی 30,000 سرباز اونجا هست، اگر 30,000 سرباز اینجا هست ارتش خلق باید حمله کند به تایوان فوری بدون فوت وقت. یعنی چینی ها دارن میگن فوری بدون فوت وقت باید حمله کنید به تایوان اگه 30,000 تا سرباز اونجا دارن اینا، واقعا اگه آوردن. یعنی چی؟ شما ممکنه بگی این داره بلوف میزنه. بله ممکنه بلوف میزنه، ولی در مقابل یکی داره بلوف میزنه، یعنی ازت نمیترسم دیگه. یعنی تموم شد، پشم پیلیت ریخته، ما ترسی ندارم ازت. چی داری میگی شما؟ علت چه؟ حالا خواهیم دید که چرا واقعا اینجوری هست، چرا واقعا این ترس رو ندارن دیگه. خب بنابراین ابعاد ماجرا از نقطه نظر چیست؟ از نقطه نظر به اصطلاح این که حقیقتا شما حتی اگر واقعا هم بخوای اون کار رو بکنی باید تواناییشو داشته باشی و توانایی این کار رو شما ندارید. این خیلی روشنه این قضیه. اما بذارید برگردیم همون گلوبال تایمز، اینجا یه اشاره دیگه هم بکنم و این جالبه. همان گلوبال تایمز در رابطه با تحولات افغانستان و تماسی که آمریکا باشون گرفته که بیایید ما اوضاع رو یه جوری با هم دیگه کنترل کنیم و چک به اصطلاح کوپریشن داشته باشیم با هم دیگه و غیره و اینا، چین رسما موضع گیریش این بوده که گفتن بله هیچ اشکال نداره، کوپریشن خیلی خوبه، تروریسم باید جلوشو بگیریم و غیره و غیره، اما شرط داره. شرطش اینه که شما سازمان اسلامی آزادی بخش ترکستان شرقی رو، یعنی همون اویغورا رو، تروریست اعلام کنید. یعنی اونم در مقابل آمریکا داره شرط میذاره، میگه شما باید اون تروریست اعلام کنی، اگر نه غلط کردی. چه همکاری؟ همکاری کجا بود؟ خب برای من این که شما بخوایی همچی کار رو بکنی به این معنی نیست که توانشو داری و بنابراین عملا بی‌معنیست این که شما. خب چرا حالا این کسایی که این تحلیل رو میدن از چه زاویه این تحلیل رو میدن؟ از دو تیره این تحلیل داره در میاد، دو تیره این تحلیل رو دارن میدن. یه تیره، تیره ایه که مثل این آقای صمدزاده، خب بخشی از به اصطلاح جمهوری اسلامی هن، اینا بخشی از جمهوری اسلامی هن که کماکان به اصطلاح چیه، کماکان این چیز رو میخوان داشته باشن، این به اصطلاح موضع اصطلاح ضد آمریکاییه، اینو میخوان داشته باشن و اینکه آمریکا به اصطلاح نباید دست کم گرفت و اینا، از این زاویه تحلیلشون اینجوریه دیگه. اوکی، اما یه بخش دیگه ای از کسایی که این تحلیل رو دارن میدن براندازان، بخشی از براندازا تحلیلشون از این زاویه اینجوری ارائه میدن که نمیخوان بپذیرن که بابا چیزی که شما بهش امید بسته بودی رفته دیگه، نمیتونه کاری بکنه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه واقعا. یعنی اینو دیگه نمیخوان بپذیرن، نمیخوان. بنابراین الان از الان باید یکی از الان باید شاهدش باشیم. به طور نمونه شاهدش بودیم حتی که همین الان دارن میگن دیدید ما گفتیم این رو طالبان و آمریکا آورده و فلانی حرفا و با دومشون دارن گردو میشکنن که ببینید طالبان چجوری رکب زد به خامنه ای و به جمهوری اسلامی، رفته با اسرائیل مصاحبه کرده و آقای سهیل شاهین رفته با اسرائیل مصاحبه کرده و غیره و این حرفا. بالاخره اونم تحلیلشونه دیگه، اینجوریه دیگه، یه جوری بالاخره اونام باید سید دلشون خوش نگه دارن و اینا جزی از لسسیسیونه. این دوتا خطن که این تحلیل دارن. اما برگردیم به خود واقعه و یه کمی راجع به خود واقعه حرف بزنیم و اون وقت بحث رو ببندیم و بریم رو چیز، بریم روی این که به اصطلاح صحبت های رفقا و اظهار نظرها و تبادل نظرها و اینا ببینیم چجوریه. ببینید تحولات افغانستان رو به نظر من اصلا نمیشه فقط ابتدا به ساکن، قطعا کسی هم کمتر کسی که بخواد جدی نگاه کنه به قضیه اینجوری نگاه نمیکنه، ولی باز با این حال لازمه که بستر رو که اصلا این تحولات توش داره واقع میشه، این بستر رو دوباره یه بار دیگه در نظر داشته باشیم. ببینید کل ماجرا یعنی این پیشروی بلوک ترانس آتلانتیک به رهبری آمریکا توی جهان پسا جنگ سردی خب یه پیشروی مطلق بود دیگه، تا رسید به در واقع میشه گفت تا سال 2014، یعنی تا سال 2014 اینا هیچ مانعی در مقابلشون نبود، هیچ، نه غرغرهای به اصطلاح پریماکوف رو در رابطه با قضیه یوگسلاوی اینا به حساب آوردن و در رابطه با قضیه لیبی که اصلا چیز بود، در قضیه عراق حمله به عراق و این حرفا که اصلا کسی نبود، اصلا فقط تظاهرات شد توی خیابونهای خود اروپا توسط مردم، بعد یه مخالفتایی شد توسط آلمان و فرانسه که همین آلمان اون وقت علی‌رغم مخالفت سیاسی که کرده بود اینا، همین آلمان پایگاه‌های به اصطلاح آمریکایی رو توی در اختیار ارتش آمریکا قرار گذاشت برای حمله به عراق. یعنی معلوم بود برای خود آمریکایی، معلوم بود این مخالفت جدی نیست، برصد مخالفت جدی در بر سر راهشون نبود. خب بعد تا رسیدیم به چی؟ به قضیه لیبی. قضیه لیبی هم که دقیقاً اون وقت چه موقعی اتفاق افتاد، هم قضیه لیبی و هم قضیه این نکته دوم مهمه، و هم قضیه اون تحریم‌های کمرشکن خفه کننده مرگباری که اینا بر ایران تحریم تعمیل کردن، چون یکی از چیزاییه که الان روس ستیزا مدام این رو هی برجسته میکنن، میگن آ روسیه و چین اون تحریم‌ها رو همراه با آمریکا بودن. هر دو قضیه، یعنی هم قضیه لیبی و هم قضیه اون تحریم‌ها در زمان مدودوف اتفاق افتاد، یعنی موقعی که پوتین رئیس جمهور نبود. شاید بگید که فرق نمی‌کنه، فرق می‌کنه، فرقش لااقل در قضیه لیبی پوتین بعضی که رئیس جمهور شد علنا اعلام کرد که ما نباید اون کارو می‌کردیم. قضیه تحریم‌های ایران رو علنا اعلام نکرد، ولی هر دوش اون وقت تو اون خطیه که، چون میدونید که در واقع جناح مدودوف اینا، بارها ما اینو گفتیم، اون جناح به اصطلاح غربی پرو غربی چیز، رهبرشون اصلا مدودوف، توی رهبر سیاسیشون مدودوف توی هیئت حاکمه روسیه، تو طبقه حاکمه روسیه. به هر صورت هیچ مقاومتی در مقابل اینا صورت وجود نداشت اصلا، تا روسیه شروع میکنه، نخستین به اصطلاح دفاع رو در واقع از موجودیت خودش در سال 2008 تو قضیه گرجستان، تو حمله نیروهای به اصطلاح گرجی به نیروهای حافظ صلح روسیه توی ابخازیا، که بعد با واکنش سنگین و شدید روسیه مواجه میشه و بساط به اصطلاح دولت اون گرجستان تو اون منطقه جمع میشه و اولین ضربه سنگین اونجا وارد میشه، که به هر صورت در اون ضربه سنگین اینا کار زیادی نمیتونستن بکنن، چون خودشون هم میدونستن تحریک کرده بودن یه منطقه کوچیک، یه کشور کوچیک رو، و اتفاقی بود که اونجا افتاد. با این حال اون اتفاق ابعاد عجیب و غریبی نداشت هنوز. خب این رو هم به شما بگم که همون موقع، اون وقت چه موقعی بود که در واقع گرجستان و اوکراین اون موقع میخواستن بیان وارد ناتو بشن، که اون موقع اون وقت به علت مخالفت آلمان نتونستن بیان وارد ناتو بشن. به صورت اون اپیزود در واقع بعدا نسبت به این تحولات بزرگ اپیزود کوچیک بود. ماجرای اصلی اون وقت 2014 شروع میشه. وارد بحثش نمیشیم، که یعنی جزئیاتش اصلا واردش نمیشیم، فقط خیلی تیتروار رد میشیم ازش. 2014 اوکراین، انقلاب رنگی، بعد روی کار آمدن این دولت لیبرال فاشیستی تو اوکراین، و بعد مال یعنی پروشونکو و اینا، و بعد اون وقت مقاومت دونباس، جدا شدن کریمه از اوکراین، رفراندوم تو کریمه، جدا شدن کریمه از اوکراین. اینجا دیگه روسیه نشون داد که تمومه، یعنی رسما تمومه و وارد یه جنگ علنی شد. و خب تا همینجا اما مسئله اینه که روسیه اینجا در اوکراینه و در کریمه هم که متعلق به خود روسیه است. اما یک سال بعد یعنی 2015 سخنرانی معروف توی چیز پیش میاد، توی سازمان ملل پیش میاد و بعد اعزام نیروی هوایی به سوریه و دخالت در سوریه. از اون زمان به بعد، البته خب قبلش هم یه چیزایی بود، نمونه‌های کوچکتری مثل 2013 توی قضیه به اصطلاح حمله شیمیایی به غوطه و این حرفا که روسیه جلوی به اصطلاح حمله آمریکا رو میگیره و اینا، اونا ولی فرعی‌تر. از 2015 به بعد این قضایا چیز میشه، قضایا اون وقت جدی‌تر میشه. خب هنوز ولی چیزه، هنوز ولی این جدال ادامه داره، هنوز این جدال اینطوریه که هنوز آمریکا به عنوان رهبر بلا منازع، رهبر بلا منازع طرف مقابل هست و هنوز هیچ کس این رهبری بلا منازع رو، حتی روسیه که رفته توی سوریه و داره می جنگه، حتی او این رهبری بلا منازع رو رسما و علنا به چالش نمیکشه. دقت کرده باشید اون موقع اینا بحثشون همش در اینه که ما با پارتنرها باید به راه حل برسیم و غیره و غیره، تمام تلاششون میکنن که حتی با آمریکا بتونن به یه توافقایی برسن. اون توافقهای پرواز هوایی رو تو بر فراز آسمان سوریه به هم دیگه نظامیاشون به توافقاتی میرسن که تنش پیش نیاد، تشنج پیش نیاد، یعنی سطح به اصطلاح تنش به اصطلاح روابط اینجوریه. و تو همین مثلا سطح روابط هم هست که میرسن به چیز، میرسن به 2016. اگه 2016 رو شما نگاه بکنید، 2016 سالیه که چیه، سال انتخابات و انتخابات داره برگزار میشه و همون سالیه که بعد دونالد ترامپ میان سر کار دیگه و هم فضای سیاسی در داخل آمریکا قطبی میشه و هم توی سوریه که اونجا ما چند بار همون موقع بحثاشو کردیم، صحبتاشو کردیم که چجوری به اصطلاح استراتژی داخل نیروهای آمریکایی یعنی اون پنتاگونیا و CIA یا توی سوریه چجوری به اصطلاح این استراتژی‌های متناقضشون به اصطلاح حتی در تعارض با یکدیگه قرار میگیره، چگونه بخشایی اگه یادتون باشه، خاطرتون باشه، اون موقع هیلاری کلینتون خواستار، یعنی رسما خواستار منطقه ممنوع هوایی، پرواز ممنوع هوایی برای نیروهای روسیه بود. یعنی قضایا اینجور داشت قطبی میشد. دو سال 2016 اتفاقی که میفته اینه که اینا توافق میکنن که اصلا النصره رو بزنن. وسط این توافقی که یعنی همه این حوادث توی از سپتامبر و اکتبر 2016 به اصطلاح قضایا دیگه اوج میگیره. اینا قضاییه که اون وقت اینا کمتر دیده میشه و مثل وقایع افغانستان امروز نیست. اگه خاطر صورتون باشه اون موقع توی سپتامبر چیز که اینا مثلا توافقاتی رو با هم میکنن توی این حرفا، تو سپتامبر همون سال 2016 ارتش آمریکا، نیروی هوایی آمریکا یک حمله سنگین میکنه اون وقت به نیروهای ارتش سوریه، یک حمله بسیار سنگین که این حمله بسیار سنگینی که به نیروهای ارتش سوریه میکنه باعث میشه که داعش یه حمله بسیار موفقیت آمیز داشته باشه تو اون منطقه که این حمله آمریکایی‌ها صورت میگیره. یعنی در واقع آمریکا رسما به عنوان نیروی هوایی داعش ظاهر میشه تو اون چیز. خب اینا چیزه تو همون سپتامبر، یعنی بلافاصله بعد از این حمله روسیه، مثلا مسئله اینه، از اینجا بعد دیگه شروع میشه، از اینجا بعد دیگه شروع میشه و رسما شروع میشه. روسیه رسما اعلام میکنه که آمریکا با داعش داره همکاری میکنه، یعنی رسما این رو اعلام میکنه که آمریکا داره با داعش هم چیز میکنه و رسما اعلام میکنه که از این به بعد هر هواپیمایی بلند شه بدون اینکه ما بخوایم چیز کنیم میزنیمش. یعنی از اینجا اون وقت به اصطلاح یعنی درگیری دو وقت علنی میشه. خب کاری به جزئیاتش ندارم، اینا حوادث مال اون موقعیه که اون سوخوهای 24 هم زده بودن و این حرفا دیگه، سوخوی 24 زده بودن، بعد اون روسا تونسته بودن ترکیه رو بکشونن طرف خودشون و غیره. تو همون دوره آمریکا اون وقت تهدید میکنه، تهدید میکنه به جنگ اتمی. آمریکا تهدید میکنه به جنگ اتمی و میگه جنگ اتمی، دو تا تهدید خیلی روشن، دو تا تهدید خیلی روشن میکنه و یکیش میگه جنگ اتمی، یکیش هم میگه تروریست ها حمله خواهند کرد به چیز، یعنی که ما میزنیم دیگه، یعنی ما میندازیم به جون شما، یعنی خطشون بود دیگه. اونتا مسئله اینه که روسیه چیکار میکنه اون وقت؟ روسیه میاد یک قراردادی رو که اینا جز اون بسلا قرارداده مشترکی بوده با هم داشتن، توافقنامه‌های مشترکی بوده با هم داشتن، یک توافقنامه بسیار کلیدی رو که مربوط به پلوتونیوم بود، مثلا کنترل پلوتونیوم، موجودی پلوتونیوم. یعنی چی؟ یعنی که هر کدوم از دو طرف موظف بودن یه چیزی مثلا در 30 خورده تن، 34 تن، 35 تن پلوتونیوم آماده برای بمب اتمی رو از بین ببرن. بعد روسیه این رو لغوش میکنه. نتیجه شب دیدیم دیگه، سالهای بعد دیگه روسیه اینو لغو میکنه، لغوش میکنه و میگه که سه تا شرط میذاره. ببینید این سه تا شرط رو دقت کنید، خیلی جالبه. شرط اولش اینه که ناتو از اروپا شرقی باید بره بیرون. شرط دومش اینه که تمام تحریم‌ها بر علیه روسیه باید برداشته بشه و خسارت تحریم‌ها به روسیه باید پرداخته بشه. شرط سومش اینه که آمریکا خودش باید نشون بده که چجوری این قرارداد رو عملی میکنه. دقت کردید چجوری این زبان داره عوض شده؟ این زبان دیگه اون زبان پارتنر نیست. من دیگه به بقیه چیزا وارد نمیشم، چون 4 سال بعدش رو، در واقع میشه گفت حتی 5 سال بعد، 4 سال خورده‌ای بعد، 4 سال بعدش رو ما توی فضای هیستریک ضد روسی زندگی کردیم که دموکرات ها به وجود آوردن سر قضیه ترامپ. و ما سر قضیه ترامپ بارها گفتیم جنجال ترامپ، هیاهوی ترامپ برای عقب نشینی است و اصلا به خاطر این داره این جنجال رو میکنه، برای به خاطر این داره این هیاهو رو میکنه که اگر این جنجال هیاهو رو نکنه، اگر این به اصطلاح پروفوکاسیون های بزرگ رو نکنه، او نمیتونه عقب نشینیش رو سازمان بده. اینو ما بارها گفتیم. تو 4 سال اخیر، 4 سال خورده اخیر دقیقاً جلوی همینو گرفتن، جلوی این به اصطلاح این عقب نشینی رو اونا تو دوره چیز گرفتن، تو دوره به اصطلاح ترامپ. نه تنها جلوی عقب نشینی رو گرفتن، بلکه سعی کردن این رو، این سطوح به اصطلاح این مجادله رو، سطوح این منازعه رو بالاتر هم ببرن. و دیدیم که، شاهد بودیم که هر چقدر این سطح منازعه بالا رفت، از طرف روسیه نه تنها پای نیومد، یه پله بالاتر رفت. دو تا نمونه بارزش بذارید من به شما بگم. یه نمونه بارزش قضیه اخراج 80 تا نمیدونم چقدر سفیر چیز بود، سفیر 80 تا خورده اینم چقدر کارمندان سفارتخانه روسیه بود در آمریکا، 80 خورده ای بود، نمیدونم رقمش دقیقاً یادم نیست، که در مقابلش روسیه یه چیزی در حدود 300 400 تا دیپلمات آمریکایی رو بیرون کرد. با این استدلال که بسیار عالی، شما همونقدر بایستی در کشور ما دیپلمات داشته باشید که ما در کشور شما دیپلمات داریم. و اگر ما 50 تا داریم در کشور شما، شما باید 50 تا داشته باشید. این توی برای آمریکا اون وقت به این معنا میشد که 400 خورده دیپلمات، نمیدونم چقدر دیپلمات، یه چیزی رقم بسیار بالای سر رقمی باید میرفتن. این یه نمونهش بود که مال اون دوره بود، در واقع مال دوره به اصطلاح تحریم ها و اینا بود. تا آخرین نمونهش که دیگه قضیه اطلاق قاتل به پوتین بود و قضیه ارسال این کشتی جنگی انگلیسی به دریای سیاه و نزدیک شدنش، یعنی ورودش به آبهای کریمه که با شلیک هشداره ناوهای مثلا نیروی دریایی روسیه مواجه شد و بعد با هشدار سریع، هشدار سریع نیروی دریایی روسیه. بقیه ماجرا رو میشناسیم، بقیه ماجرا رو میشناسیم که چجوری اون وقت درست روز بعد از همین پرووکاسیون روسیه انگلیس، درست روز بعدش بیانیه مشترک ماکرون و مرکل در میاد، یعنی آلمان و فرانسه، که لازمه که مثلا چیه، لازمه که روسیه به گفتگوهای چیز دعوت بشه. و خب بقیه رو میدونیم چجوری بود، بقیه رو میدونیم که توی چیز بود، توی G7 برگزار میشه و بعد جلسه مشترک آقای بایدن با اروپا برگزار میشه و بعدش دیدار با پوتین برگزار میشه و قضایای مربوط به تحریم نورد استریم و شرکت‌های نورد استریم هم لغو میشه و عقب نشینی حسابی صورت میگیره در مقابل قضیه روسیه. این توی این جبهه چیزه، تو این جبهه مربوط به روسیه و ایناست. در جبهه چین هم وضعیت همینجوریه، منتها مسئله اساسی اینه که این شکست ها، یعنی تو جبهه چین هم یه همچین وضعیتی هست در دریای جنوبی چین. اجازه بدید من اونجا یک چیزی رو برای شما، یک مثلا واقعی رو که اتفاق افتاده و کمتر کسی به قول خود نویسندش میگه که بزرگترین شکست رو آمریکا خورده ولی کسی ازن حرف نمیزنه ازش. و ایشون یه بازنشسته به اسم بایرن کینگ که ایشون از این به اصطلاح تحلیلگرای مربوط به امور نظامیه و مقاله نوشته، میگه دوستی دارم پروفسور، و ایشون میره سر کلاس و تعریف میکنه، میگه که همین مقاله مال چند ماه قبله، میگه که شما بگید که از شاگردای خودش میخواد که بگید بزرگترین شکستی که آمریکا خورده کجا بوده و اینا بود. یه چند دقیقه سکوت میشه سر کلاس و بعد یک از دانشجوها با چیز برمیگرده با تردید اینا میپرسه که افغانستان، و بعد وارد بحث میشه، میگه که خب افغانستان شکست دیگه، خب شکست و اینا، ولی یه شکست دیگه بود که از اون خیلی بزرگتر بود و کسی اصلا حرفشو نمیزنه. خب چون اصلا نمیشه حرفشو زد، حقیقتا نگاه کنید حرفش اصلا نیست. اگه یادتون باشه، خاطرتون باشه، در رابطه با نمیدونم سال 2001 سال 2002 یک وارگیمی گفتن اینا کردن که در خلیج فارس اگر بخوان با نیروهای ایران بجنگن چی میشه چی نمیشه، و بعد اونجا تو اون وارگیم حساب کردن، دیدن که آقا در روز اول 20,000 تا سرباز چیز کشته میشه، و میگن که یکی از عواملی که به سبب باعث شد که آمریکا هیچ وقت وارد جنگ رویارو با ایران نشه همون وارگیمی بود که اینا داشتن که همچی چیزی رو. خب ایشون میگه اون وقت که یه جنرال آمریکایی، جنرال چهار ستاره آمریکایی به اسم جنرال هایتن، یه جنرال آمریکایی هایتن، خب که میگه که چیزه، ایشون اومده گفته که یه در واقع برنامه‌ای داشتن اینا، برنامه مربوط به اصطلاح سازماندهی وارگیم و اینا بوده در رتبه دریای جنوب چین، که این برنامه رو اصلا کمپلت این برنامه رو حذف کردن از ارتش. چرا حذفش کردن؟ برای اینکه یه وارگیم انجام دادن مال همین سال 2019 سال 2019 که این اون وقت صحبتش اصلا بیرون نیومد و تازگی ها داره مثلا تازگی ها این جنرال اومد، جنرالی که خودش مسئولش بود اومد در یه سخنانی جایی اون مطرحش کرد، و اینا دوباره این وارگیم رو انجام میدن، این وارگیم رو انجام میدن در مثلا در اتو جریای جنوب چین و تایوان و اینا، در اتو تایوان. خب نتیجه که بهش میرسن که اینه که اون ارتش سرخ، یه میگه یه ارتش سرخ، ارتش سرخ معمولا توی جنگ ها و مانورای اینا، مقابلش ارتش سرخ مالین ارتش آبیه در این مانورا، یعنی آمریکا و متحدینش، میگه یک ارتش سرخی این میگه چنان تو 20 سال اخیر میگه چنان دقیقاً ما رو مطالعه کرده بودن که میدونستن، دقیق میدونستن که قبل از اینکه ما دست به عملی بزنیم ما اونا میدونستن که ما قراره چه کاری بکنیم. نتیجه‌ای که مثلا اون وارگیم بهشون نشون داد این بود. بعد قضیه میگم قضیه مربوط به چین و چیز بود دیگه، چین و تایوان و اینا بود دیگه. یه مسئله میگه در واقع توی چیز، توی مثلا این وارگیم مسئله میگه چی بود؟ همه چیز، یعنی همه چیز مسئله بود. خیلی کوتاه بگم برای اینکه خیلی جالبه جزئیات این مثلا وارگیم که چی بود اینا. اساس بحث اینه، میگه تمام استراتژی جنگی ما تا حالا این بوده که ما نیروهامون رو همه رو جمع میکردیم، تو یه جای جمع میکردیم مسیف انبوه و بعد با این نیروی انبوه حمله میکردیم به یه جایی و بعد با اشراف و تسلط کامل اطلاعاتی که خودمون داریم و شبکه ارتباطات به اصطلاح مسلطی که خودمون داریم و یعنی هم از نظر اطلاعاتی و هم از نظر قدرت آتش متمرکز میزدیم و داغون میکردیم. یه استراتژی جنگی ما این بود در مانور 2019 اینا. قضیه برعکس شد، به محض اینکه شروع شد، به محض اینکه به اصطلاح این چیز شروع شد، کمپلت کلیه خطوط ارتباطاتی اینا قطع شد. طرف چین بود دیگه، کلیه خطوط ارتباطاتی اینا قطع شد و کل نیرویی که جمع به اصطلاح تجمیع شده بودن برای نبرد نابود شد. چیزی ازش نموند، نه اینکه بگیم 10 تا چیز ازش موند، 10 تا مثلا فرض کن کشتی غرق شد یا فلانی حرفا، نابود شد، کل اون چیز نابود شد که اصلا ماجرا رو اون وقت میگه اینا بستن. یعنی چی؟ یعنی آیا هایتم و خیلی های دیگه دارن میگن این رو و خیلی های دیگه هم دارن میگن، نه فقط جنرال هایتم، خیلی هایی دارن میگن، دارن میگن که آه ارتش آمریکا قادر به پیشبرد یک جنگ نیست، یک جنگ با یه طرفی که چیه؟ یه طرفی که هم وزن خودش باشد اصلا نیست، با یه طرف هم وزن خودش. بله گرانادا رو میتونه نابود کنه، میتونه از هوا بزنه نمیدونم همه چیز نابود کنه، یه کشور کوچولو رو میتونه نابود کنه، ولی قادر به یه جنگ این تیپی نیست. یعنی میخوام بگم اون چیزی که تو افغانستان داره اتفاق میفته فقط این روندی رو که تو تمام جهان داره اتفاق میفته. چرا میگم تمام جهان؟ یه بار دیگه برگردیم صحنه بزرگ رو نگاه کنیم. صحنه بزرگ چی بود؟ شما نگاه کنید، ما الان دیلما روسوف رو صحبت کردیم دیگه، موقعی که دیلما روسوف برزیل اون اتفاقات داشت میفتاد واکنش روسیه و چین چی بود؟ تقریبا هیچ. یعنی اینا برای برزیل وارد نشدن. چرا؟ چرا وارد نشدن؟ مسئله خیلی ساده بود، برای که اون موقع اینا امیدواریشون به این بود که آمریکا رو از یوراسیا دور نگه دارن و با آمریکا وعده بدن یا اوکی بسیار خوب شما آمریکای لاتین هر کاری میخوای بکنی بکن، اشکال نداره دیگه، این ورا کاری نداشته باش، شما این ور تحت کنترل ما، اون ور تحت کنترل شما، قبول؟ ولی الان چطوره؟ الان نه تنها یوراسیا دارن بیرونش میکنن، بلکه تو خود همون جا، تو خود همون آمریکای لاتین، هم چین و هم روسیه هیچ کدوم کوتاه نمیان. نمونش ماجرای ونزوئلا، یعنی تغییرات این تیپی داره واقع میشه، تغییرات این تیپی داره واقع میشه و اینا اون وقت بستر عمومی که چیه واقعی افغانستان رو توضیح میده. یعنی ما با یک چیز به قول معروف مزمن، یک ضعف مزمن در حال تزاید، شاید حتی شاید بشه گفت چون بعضیا میگن افول، خب خیلی از افول آمریکا حرف میزنن اینا، ولی اینجوری که ما داریم میبینیم با این سرعت شاید بیشتر بشه گفت سقوط. یعنی این سقوط اون وقت برخی از چیزایی که مؤلفه‌ای که ما الان تو سیاست‌های روسیه و چین میبینیم که حتی روسیه و چین به نظر میسه که نگران این کاهش مثل فوری قدرت، کاهش سریع قدرت آمریکا و خلایی که ازش وجود میاد. یعنی اینجوریه بالاخره اون وقتی این خلع رو شما باید بتونید پر کنی، باید آماده باشی بتونی پر کنی. اگر نتونی این کارو بکنی که چه اتفاقی میفته؟ حتی به یعنی قضیه به این شکل به نظر میرسه. در هر صورت خب اینا اون وقت تو افغانستان، اتفاقی که تو افغانستان اون وقت افتاد این بود که این برملا شد. یعنی این دیگه مثل اون قضایای مثلا میگفتم هم مثلا قضیه رقابت هایی که مربوط به تولید بمب اتمی و چه میدونم توافقنامه های اتمی و توافقنامه های مربوط به این چیزا و اینا که اون پشت داره جریان و کمتر در صحنه عمومی سیاست در معرض دید همگان قرار داره. اینا خب اون اتفاق اون اتفاق نبود، اینو دیگه همه دیدن در مقابل چشم همگان ظاهر شد. و این اون وقت این مؤلفه چون همین دیده شدن، همین به اصطلاح سطح جهانی آشکار و علنی بودن، این اون وقت خودش یه ابعاد جدیدی میده به ماجرا. یعنی تسریع میکنه حتی اون پروسه به اصطلاح در هم شکستن این اقتدار به اصطلاح نظامی و هژمونیک رو. خب حالا اینکه برای خود افغانستان چه خواهد بود، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، و میگم کل تحول افغانستان سوالاتش خیلی بیشتر از مثلا چیزایی که آدم بتونه بگه که خب ما پاسخهای آماده داریم و اینا. امیدوارم حالا تو بحثا، تو بحثی که الان میشه درگیر میشه و اینا، امیدوارم صحبت خوب بشه و امیدوارم که این چیزی که من به عنوان میگم مدخل ارائه دادم بتونه کمک کنه به اینکه ما بتونیم بحث بهتری داشته باشیم. خیلی ممنون هستم از همه حوصله شما و همه رفقا و دوستان شرکت کننده، و من بحث رو فعلا قطع میکنم. وحید جان
خیلی ممنون. بهمن جان خسته نباشی. رفقا همونطوری که تو جلسات قبلم میدونید، میتونید الان به هر حال روی اون آیکون وسط پایین کلیک بکنید در واقع که نوبت بگیرید، برای اینکه بیایید نظر بدید، بحث بکنید یا سوالی چیزی که دارید مطرح بکنید. رفقایی هم که به هر حال میخوان میتونن از طریق همین چت تدارک پیغام بفرستن و به اصطلاح اگر مایل نیستن که میکروفون رو بگیرن یا صحبت کنن، میتونن از اون طریق مطرح کنن نظرشون یا سوالشون رو مطرح کنن. پس من منتظرم که رفقا نوبت بگیرن، اون آیکون وسط کلیک بکنید تا من میکو آزاد کنم و بعد بیاید بحثتون رو ارائه بدید. رفیق دانیال ایمانی چی شده؟ من الان میکتو آزاد میکنم، خود شما دوباره رو میکروفون کلیک بکنید، تو میکروفونی که پایین ظاهر شد بیاید صحبتتون رو ارائه بدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر باشه. عرض خسته نباشید دارم خدمت آقای شفیق و دوست عزیز شما آقای صمدی. راجب فرم های حکومتداری طالبان میخواستم از آقای شفیق بپرسم به چه شکل خواهد بود؟ آیا استحاله پیدا خواهد کرد این فرم سیاست ورزی و حکومتداری که اتخاذ کردند؟ اون چیزهای اون امکانهای پیش رو رو برامون بگه، اگه شاید بس مستقیما ربطی نداشته باشه ولی من دلم میخواد بشنوم از ایشون یکی همچین اتفاقا و امکانهایی رو که پیش روی نحوه همون فرم سیاست ورزی طالبانی هستش به چه شکل خواهد شد در تداوم؟ ممنونم از شما.
خیلی ممنون دانیال عزیز. فعلا کسی تو نوبت نیست، پیغامی هم نیومده. رفیق بهمن اگر ممکنه میکرو آزاد کنیم صحبت کنیم.
خب سوال بسیار بسیار دشواری میکنید، سوال ساده تر میتونستیم بکنید، مطرح بکنید، صحبت کنید با هم رفیق عزیز. خب ببینید، مسئله اینه که اولا برای پاسخ به این سوال شما بایستی خیلی از به اصطلاح ساختار درونی جامعه افغانستان اطلاعات بیشتری داشته باشید. یعنی من فکر نمی کنم، خودم که فکر نمی کنم یه همچین به اصطلاح صلاحیتی رو تو خودم ببینم که به این مسئله پاسخ قطعی بدم یا پاسخی بدم که لااقل به تا جزئیاتش مربوط میشه. برخی از به اصطلاح چیزها رو، برخی از به اصطلاح رؤوس مسئله رو خب که میشه راجع بهش حرف زد، میشه راجع بهش قضاوت کرد، خب اینا رو مطرح میکنم. ببینید اولین چیزی که هست اینه که در پاسخ به این سوال که آیا طالبان همون طالبان 20 سال قبله، اولا خیلی روشن باید بگیم که نه اینطوری نیست. یعنی طالبان طالبان 20 سال قبل نیست. یعنی چی طالبان طالبان 20 سال قبل نیست؟ یعنی مثل 20 سال قبل چه می‌دونم مرتجع نیستن، مثل 20 سال قبل مثلا فرض کنید چه می‌دونم آدم نمی‌کشن یا غیره. حقیقت هم اینه که اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، اتفاقی که توی افغانستان افتاد، چون میتونید اسمش رو بذارید ساخت و پاخت، هر چیزی میتونیم بذاریم، ولی حقیقت هم اینه که در افغانستان این تحول به این بزرگی، این جابجایی قدرت، این جابجایی قدرت به میزان بسیار کمی قربانی گرفت. تعداد قربانیان تحول افغانستان و قدرتگیری طالبان ظرف این یک ماه اخیر تصور نمی‌کنم به تعداد کشته شده‌های انقلاب رنگی دموکراتیک میدان سال 2004 در رسیده باشه. یعنی تو میدان 2014 تو اوکراین، تو کیف، هزارات بیشتر آدم کشتن، بیشتر آدم کشتن تو یه قلم فقط تو اودسا، اینا کلی آدم کشتن، آتیش زدن ساختمون، آتیش زدن زنده زنده آدم رو توش سوزوندن. نسبت به اون وقتی مقایسه میکنیم در اوتو یه همچی چیزی، چون شوخی نیست، ما اینجا صحبت از یه جا به جایی و انتقال قدرت داریم صحبت میکنیم، از یه جریانی رفته از قدرت خارج شده یه جریان دیگه اومده. دیسیپلین ماجرا خیلی بالا بود، یعنی این روشن اصلا شما میبینید دیسیپلین این نیرویی که داره میاد و فتح میکنه، هم از نقطه نظر استراتژی جنگی و هم از نقطه نظر به اصطلاح اداره شهرها بالا بود. اینطوری نیست که دیسیپلین بالایی نداشتن، حتی اون جایی که جنگ میکنن، نمونه هرات، نمونه هرات که به اصطلاح بالاخره به درجه جنگ صورت گرفت و اینا، حتی اونجا اینا سعی کردن از برتری های دیگه استفاده بکنن تا اینکه چیه، تا اینکه از قهر اوریان، یعنی فقط از قهر استفاده بکنن، برتری های دیگه از قبیل انواع اقسام به اصطلاح فشار های روانی، مذاکره و غیره و غیره، وساطت های به اصطلاح ریش سفیدی و غیره و غیره. خب از نقطه نظر سیاست های اعلام شده هم، خب شما همه چیزی رو دارید میبینید، یعنی واقعا نمیشه. از یه طرف شما میبینید که سخنگوهاشون میان و اونجور به اصطلاح اطمینان خاطر میدن راجع به این که حتی برقه و این حرفا دیگه نخواهد بود، چون این طالبان، خب اون طالبان نیست که اون موقع تلویزیون رو دار میزدن، یادتون هست؟ تلویزیون رو دار میزدن، نه آدم رو فقط، تلویزیون رو دار میزدن. خب این طالبان اون طالبان نیست. خیلی فرق میکنه. یه طالبانیه که ملزومات مبارزه سیاسی مدرن رو داره رعایت میکنه. خودش آیا واقعا این رو داره، این درونی این رو داره که یه همچی چیزی رو به اصطلاح بتونه، میگن خیلی ها میگن این تثبیت که شد میزنه و دوباره همون چهره واقعی خودش نشون میده. ولی چهره واقعی چیست؟ شما نمیتونی بگی یه جریان اجتماعی رو، شما نمیتونی بگی چهره واقعیش یه چیز دیگه است، فعلا نشون نمیده. یه جریان واقعی، چهره واقعیش اون چیزیه که در رابطه با در واقعیت موجود داره میزنه بیرون و خودش نشون میده دیگه. و اون واقعیت موجود هم مسئله فقط طالبان نیست، مسئله اینکه خود جامعه افغانستان هم یه جامعه دیگه است. این جامعه هم جامعه 20 سال پیش نیست. این جامعه هم تو شهرنشینی گسترش پیدا کرده. حالا این شهرنشینی چی بوده؟ خب چه چیزی رو داشته توی یادداشتامون ما سعی کردیم به اصطلاح اون انحطاط به اصطلاح این ماجرا رو از اون زاویه هم به اصطلاح بهش بپردازیم. ولی خود این جامعه جامعه دیگه‌ای شده، جامعه متفاوتی شده. و همین الان هم ما داریم می‌بینیم خود این جامعه به درجاتی هم خود جامعه داره مقاومت می‌کنه. خب تازه داره یواش یواش شروع می‌کنه به اینکه چیه؟ شروع می‌کنه که مقاومت هم بکنه. ولی که نذاره به اصطلاح به اون چیز برسه. نذاره به یارو. حالا این بحث رو خواهیم، این بحث بس یکی گریبان ما رو خواهد گرفت البته. خب چون بالاخره دو تا چیز ما خواهیم داشت، دو تا به اصطلاح باز مثل شاید مثل ایران مثل جای دیگه باز دو آلترناتیو، دو چیز در مقابل ما قرار خواهد گرفت، مقاومت مدنی و یا مبارزه طبقاتی. بالاخره این رو خواهیم داشت، این درگیری و این جدال رو خواهیم داشت. اما به هر صورت تا جایی که به رابطه دولت و یعنی نیروی متشکل دهنده به دولت، نیروی اصلی مسلط بر دولت که طالبان باشه و جامعه برمیگرده، خب اون نیرو مشخصه کاملا تا همینجا روشنه که داره رابطهشو سعی میکنه رابطهشو با جامعه جور دیگری به اصطلاح تنظیم کنه و جور دیگری ببره جلو. اینکه اینا چقدر موفق خواهند شد، چقدر موفق خواهند شد بستگی به این داره که بستگی به دو چیز داره. نخست اجماع درون طبقه حاکمه خود افغانستان، این بسیار مهمه و فاکتوری که نشون میده که این اجماع به درجه وجود داره حضور کرزایی و عبدالله تو خود کابل و فرار نکردنشون و موندن و به اصطلاح مشارکت تو این پروسه است. این فاکتور نشون میده که به احتمال قوی یک چنین اجماعی تو خود به اصطلاح طبقه حاکمه افغانستان داره شکل میگیره، مثل اون اجماعی که تقریبا میشه گفت مثل اجماعی که در پایان دوران یلتسین شکل گرفته بود به اینکه آقا جان دیگه نمیشه، اونجوری نمیشه ما بریم نوکری آمریکا رو بکنیم، همه چی رو بدیم به آمریکا و فلانی حرفا، این همه از بین میره و یه جوری باید یه کاری بکنیم که چه، یه کاری باید بکنیم که این کشور خودمون یتونه بتونه بره جلو، رو پای خودش بیسته از زاویه به اصطلاح اونا. خب اینجوری بیان میشه دیگه، یعنی اون اجماع درون طبقه حاکمه به نظر میسه به درجه موجوده. و این اون وقت شانس موفقیت این دولت آتی رو که دولتی فقط طالبانی نخواهد بود، اگه بتونن اینا این اجماع رو ایجاد بکنن یه دولت فقط طالبانی نخواهد بود، دولت خواهد بود که طالبان درش مسلط خواهد بود. این شانس رو بالا میبره. این یکی. دوم چیزی که باز این شانس رو بالا میبره اینه که اون چیزی که امروز داره عنوان مقاومت مدنی به عنوان به اینا داره شکل میگیره و در واقع به نوعی میشه گفت چیه، به نوعی همون مبارزات به اصطلاح در چارچوب رسیدن به دموکراسی لیبرال ایناست و امروز هم از الان هم شروع شده. در واقع از الان به خصوص رسانه‌های اروپایی، به خصوص رسانه‌های اروپایی به شدت دارن کار میکنن که طالبان رو تارگت قرار بدن و جنبش‌های مدنی و فلان حرفا رو تقویت کنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همشون، همه کشور اروپایی از به شدت از این وضعیتی که آمریکا براشون پیش آورده ناراحتن دیگه، چون اروپا رسما اوت شده اصلا، یعنی اصلا دیگه عددی نیست، جوک شده، یعنی روشنه ماجرا. و همین خاطر اون وقت اینا اروپایی‌ها دارن از اون رو کار میکنن که چی روش کار میکنن که جوانای اینترنتی و نمیدونم این حرفا رو، اینایی که تو شبکه‌های اجتماعی هستن و فلان حرفا، اینا رو سازمان بدن و شبکه‌هاشون رو درست کنن این حرفا. مشکل اون وقت اساسی اینا اینه که این جنبش‌های اینجوری و ان جی او ها و فلان حرفا، مشکل اینا اینه که اینا چه آینده‌ای ندارن. این تفاوتشونه، تفاوت این وضع ایناست با چیزی که قبلا بود. قبلا اینا آینده داشتن، آیندهشون این بود که افکار عمومی جهانی بیاد به کمک ما و نهایتاً چیه؟ نهایتاً خود این دولت‌های دول غربی میان به کمک ما. خب اینا اومدن و ما الان در انتهای اون پروسه هستیم. در انتهای اون پروسه هستیم. اونها اومدن به کمک و نتیجه این شده که الان ما داریم می‌بینیم. بنابراین کار کرد و ظرفیت این جنبش‌های اینجوری به نظر من میرسه قاعدتا باید محدودتر باشه. این یه فرجه‌ای در اختیار به اصطلاح دولت آتی قرار میده که بتونه خودش رو تثبیت کنه، بتونه خودش رو تثبیت کنه. خب اگر این اتفاقات بیفته، توی این یادداشت آخرمون ما نوشتیم رو که اگر این اتفاقات بیفته، حقیقتا الان وقت پرسش اساسی میره روی چیز دیگه، بالاخره این پول دلاری که از آمریکا داره میاد قطع میشه دیگه. این چند تریلیون و اون چه میدونم پولایی که مثلا حالا مال خشخاش و فلانی حرفا که اونم حتی چون خشخاش تحت کنترل، در واقع میشه گفت تحت کنترل CIA بود کشت خشخاش و این حرفا. خب اینا اگه چیز بشه، اینا اگه خشک بشه، ریشه هاش خشک بشه و این حرفا، تو اونجا اون وقت میبایست یه به اصطلاح روال دیگری برای تولید ثروت اجتماعی به در دستور کار قرار بگیره دیگه. دیگه نمیشه شما الان وضعیت افغانستان مثل چیز بود، مثل این بوسنی و اینا، بوسنی و این چیزای آلبانی، اینا پول، اینا فقط با پول ایو و اروپا و اینا سرپاشون وایسادن خیلی راحت. دائم هم دارن تلکی میگیرن، خب یه چیزی میگیرن که اونجا برای خودشون مشغول باشن. برای چی؟ برای اینکه اونها کارکرده سیاسی دارن، کارکرده یعنی یه کارکرده ارتجاعی دارن به عنوان چیه؟ به عنوان چه مقدار مثلا فرسون در مقابل سربا، یه چیز تهدید در مقابل سربا باید باشن اونجا، باید نگرشون داریم، باید بود. دولت افغانستان یه همچی چیزی بود، اون جامعه شهری افغانستان هم اساسا یه همچی چیزی بود دیگه. پول کلانی که واردش میشد و حالا اون پول کلان را دیگه وارد نمیشه، و قضای اون وقت متفاوت میشه. و میگم تازه اون وقت برای به نظر من تازه برای این شانس به وجود میاد که برای اصلاح انتقاد کمونیستی راه باز بشه. و اگه این اتفاق بیفته، بالاخره این یه سنتی هم داره دیگه تو اون کشور، اینطوری نیست که چیز ناشناخته ای باشه، که یه زمانی بوده، یه زمانی که اگر این دوباره بخواد شکل بگیره اون وقت میشه امیدوار بود. در هر صورت در مورد خود قضیه ای که این طالبان چه خواهند کرد چه نخواهند کرد، من فقط تو همین حد میتونم بیان داره. الان لاقل بیشتر از این نمیشه، لاقل من نمیتونم، یا فکر میکنم نمیشه، چون باید اطلاعات بیشتری داشت، باید دقیق‌تر به قضیه نگاه کرد و اینا. امیدوارم حالا این پاسخ لاقل به درجه بحث رو روشن کرده باشه.
رفقا امیدوارم پاسخ خبر پاسخ تا حدودی توضیح داده باشه. الان من نه کسی رو میبینم که نوبت گرفته باشه و نه پیغامی دریافت کردم. اگر صحبتی نیست، نظری نیست، و که جلسه رو ختم کنیم. بیکر دوستان دوباره تو آخرین لحظات نوبت گرفت، من میکشو آزاد میکنم. بفرمایید رفیق، شما هم میکرتون آزاد کنید صحبت کنید. میکروفون شما هنوز بسته، باز کنید صحبت کنید.
سلام عرض میکنم و خسته نباشید به رفیق بهمن و شما رفیق وحید عزیز. عرض به حضورتون که یه سوالی رو خیلی مختصر میخواستم بپرسم. یه بحثایی هم حتما خود رفیق هم برحال اشاره هم کردن اتفاقا، یه بحثایی هم از طرف دیگه هم باز شده که یعنی همون بحثای آشنای قدیمی در مورد اسلام سیاسی و اینکه در حقیقه این بحثای حول به نوعی تئوری توته و اینها که دست خود امپریالیزم تو کار بود و اسلام سیاسی و توی منطقه سرکار آورد و حالا اون بحثایی که به هر حال خود رفیق خیلی از همه شاید آشناتر باشن با این بحثا و این رو الان به نوعی از وقایع امروز افغانستان هم دوباره نتیجه میگیرن که اتفاقا بخشی از همون چپ، چون حالا به هر حال در سابقا هم این بحث به طور مشخص از جانب همین چپ هم مطرح شد که این یعنی در واقع از این نتیجه میگیرن تأیید دوباره همون مباحث رو و اینکه چیزی عوض نشده و در واقع این دوباره نشون داد که همین آمریکا خودش اینا رو میاره و میبره و انگار یه عروسک خیبه شبازی و برای کنترل و فلان اینها. و البته خب به شکل تناقض‌آمیزی هم از اون طرف یه چین ستیزی و روس ستیزی رو هم وارد همین بحث میکنن که الان داشتم میخوندم یکی دو جا از همین چپا نوشته بودن که به هر حال این بحث الان بحث مهم حتی ورای این وقت این شکل حکومت به اصطلاح اقتدارگرایانه و فلان این حرف هاست که مطلوب چین و روسیه است رو و این توی منطقه چیز میشه، ما باید در مقابل این در واقع سیاستمون رو پیش ببریم. یعنی همون بحث کلاسیک دوباره میاد وسط و همین یه به اصطلاح درافزوده های این شکلی هم بهش اضافه میشه. خواستم اگر ممکنه در مورد این هم رفیق یه توضیحی بدن، مشخصا در مورد همون بحث کلاسیک اسلام سیاسی و نسبتش با به اصطلاح با اون درک حالا اون امپریالیسم داخل گیومه دیگه، اون چیزی که تاست حالا حکمت و اینها به حال فرموله شده و خود رفیق بهتر میدونه. ممنونم.
نه من راستش رفیق من این بحث ها رو ندیدم، یعنی اونقدی دنبال نکردم که بتونم به اصطلاح این بحث ها رو توی نزد چپ مثلا ببینم اینا، ولی کاملا میتونم به اصطلاح تصور کنم. اولش هم البته خب نه، من اولش بیشتر به اون چیز اشاره کردم، به اینکه دو سری که هستن، اصطلاح یکی این بخش توی خود جمهوری اسلامیه و یه بخش هم توی در واقع براندازا. خب حالا به معنای منظورم چپ برانداز، منظورم چپ نبود که یه همچین بحثی رو دارن که بله اینا رو آمریکا ساخته و غیر و اینا، و الان هم کاملا قابل فهمه، اسلام سیاسی آمریکا ساخته فلانی حرفا. نزد اینها ببینید، نزد اینها راستش میگم خیلی وقت دنبال هم نمی کنم بحثاشونو، چون از نقطه نظر به اصطلاح شناخت، یعنی کمک به شناخت جریانات اجتماعی و روندهای اجتماعی، بحثای اینا هیچه، هیچ، یعنی مطلقاً هیچه، و فقط باعث میشه که خب یه وقت ممکنه آدم بخواد هی باشون درگیر بشه و بعد اصلا ذهن آدم رو منحرف میکنه، ذهن خود آدم رو منحرف میکنه در پرداختن به چیز. به همین خاطر هم هست که من راستش خیلی دنبال بحثای اینا نمیرم، اگر واقعا لازم باشه حتما باید این کار کرد. یه وقتی ممکنه بگیم یه نیروی اجتماعی یعنی که جلوی یه چیزها رو دارن میگیرن و حتما باید این کار بکنه آدم و آدم میکنه، ولی برسات این چیزیه که خب آره بحث میکنن که این اسلام سیاسی اسلام چیه و این حرفا. البته اینو ما قبلا هم صحبتش کردیم، ببین حتی اینا متوجه تغییر و تحولاتی که توی یعنی اون تغییر و تحولاتی که توی همین جامعه، توی همین مثلا که جامعه مثل ایران و خاورمیانه و همین افغانستان و همین اینا اتفاق افتاد، متوجه این تغییر و تحولات هم نیستن حتی. خب آخه شما نمیتونی به همین سادگی بیای بگی که این مال اسلام سیاسیه که آمریکا ساخته، امپریالیسم ساخته فلانی حرفا. آخه امپریالیسم که همینجوری نمیتونی چیزی از آستین خودش در بیاره که. خب شوبده باز که نیست که، یه چیزی باید باشه که یارو بسازتش دیگه، یه چیزی باید باشه یارو بسازتش. بذارید من نمونه خیلی جالبی براتون مثال بزنم که اصلا من خودم تعجب کردم راستش رو شما بگم. توی همین به اصطلاح خب من تو یادداشت خودم حتی قبلا هم البته سال مال سال 2015 16 و این حرفا میگم چه تأثیری داشتیم. خب کلا این تحولی که توی این چند سال داره پیش میاد این درک ما داشتیم که این تحول یه چیزی که برمیگرده به اون به اصطلاح نظمی که 500 سال حاکم شده، نظمی که 500 سال حاکم شده با همه چیزش مخلفاتش، چون اون یه نظمه، یعنی از اون میگم مثلا اون دریا نوردای پرتغالی و اسپانیایی بگیر تا به روشنگری و به رنسانس و من به همه اینها، بعد به چه میدونم به لیبرالیسم، شکلی لیبرالیسم و انقلابات بورژوایی و غیره و غیره، این مجموعه دولت بورژوایی و تفکیک قوا و فلان حرفا، جامعه مدنی و همه اینا محصول یه پروسه 500 ساله یه چیزی به اسم سرمایه‌داری شکل میگیره، تو غرب شکل میگیره و تو غرب حدادی میشه، بهترین دموکراتیک ترین کامل ترین اشکالش رو پیدا میکنه، مسلط میشه بر جهان، دینامیک ترین نظام تاریخ بشری رو به وجود میاره، انقلابی ترین نظام تاریخ بشری رو به وجود میاره، تولید رو انقلابی میکنه، ظرفیت بشر رو، تولیدی بشر رو فوق العاده بالا میبره، به طور خیره کننده ای بالا میبره و در این حال وقت تمرکز فقر و ثروت رو به اوج خودش میرسونه توی جامعه. یه چیز این سیستم کامله، اون وقت یه سیستم کاملیه که این وقتی شکل میگیره و همینجوری میره گسترش پیدا بکنه و میره و برای اینکه مثلا چیه سرمایه است، یه جهانی میخواد بشه، سرمایه میخواد جهانی بشه و میخواد کل به اصطلاح بازارهای جهان رو تحت کنترل خودش داشته باشه، بلوک خودش هم تشکیل بده، رأس این بلوک هم آمریکاست. بسیار خوب، یه تصویر بزرگ اینجوری ما داریم میبینیم دیگه. خب در مقابل حالا این تطالب بقیه جزئیاتی که بلند پسی بلندیای این 500 سال کاری نداریم، در درون خودش چه تناقضاتی بوده، چه جنگایی بوده، چه خونریزیایی بوده در درون خودش که رسیده به این نقطه. خب اینا همه جزئی از این تصویر بزرگه. در مقابل این تصویر بزرگ اون وقت چیزی که ما همیشه لااقل تو بحثامون بوده و اینا، یا اگرم مستقیم گفتیم یا نگفتیم بحثا نهفته بود تو بحثای ما، این بود که با بحرانی که ما الان داریم و این بحرانی که مثلا تو سطح جهانی داره میره و این نظم تک قطبی پس از جنگ سردی داره به هم میخوره و اون نظم چند قطبی داره شکل میگیره و این حرفا، با این اون وقت امکان فروپاشی کل این سیستم، یعنی چی؟ یعنی نه از نقطه نظر به اصطلاح هژمونی و اینا، بلکه خود اون سرمایه‌داریه این امکانش فراهم میشه. چرا؟ خب یعنی یا به هر صورت به عنوان یه امکان این خیلی جدیتر مطرح میشه. چرا؟ علتی که همیشه ما مطرح کردیم این بود، برای اینکه این سرمایه‌داریه، این چیزی که نظم سرمایه‌داریه، این نظم سرمایه‌داری اون وقت تو این 500 سال به بهترین وجه اینجا حدادی شده، نه در چین اینجوری میتونه حدادی بشه، نه در روسیه میتونه این حدادی بشه. همه اینا رو گفتم برای چی؟ بحث شما در رابطه اسلام سیاسی بود. برای اینکه برگردم بعد از این دور طولانی برگردم به یه نقطه دیگه برسم. مقاله‌ای رو روزنامه گلوبال تایمز نوشت که مثلا اون رو دیدم تعجب کردم. گلوبال تایمز چین مقاله‌ای رو نوشته در رابطه همین قضیه، چیز قضیه افغانستان، همین دو سه روز پیش سر مقاله روزنامه گلوبال تایمز چین بود و گلوبال تایمز چین هم اون وقت اشاره کرده به اینکه اون چیزی که ما داریم می‌بینیم یه جنگ 500 ساله است. بسیار عالی، خوب، 500 ساله، اما گلوبال تایمز چین نمیگه این 500 سال جنگ بین کیا بوده، میگه از همون ابتدا یک مؤلفه این جنگ بین مسیحیت بوده و اسلام. خیلی جالب بود برای من که میگه جنگ بین اون چیز مسیحیت و اسلام بوده، یه مؤلفه این جنگ بوده. خب آخه واقعا دیگه کسایی که با این بحث‌های اسلام سیاسی میان، شما نمیتونید پاک کن ورداری تاریخ هزار خورده ای سالی یه جوامی رو برداری با پاک کن پاک کنی که اسلام سیاسی، آخه این اسلام سیاسی تو خود همون جوامع ما، تو همین جوامع ما یه تاریخی داره برای خودش دیگه، یه چیزی شکل گرفته، یه چیزی شکل گرفته و اینا رو ما شما در خود ایران ما داریم میبینیم چجوری در درون بورژوازی گرایش به سمت اسلام خیلی خیلی قبل از اینکه جنگ افغانستان شروع بشه و کمک نمیدونم میلیونی و میلیاردی سازمان CIA و MI6 به مجاهدین افغان شروع بشه، خیلی قبل از اون بعد از کودتای 28 مرداد، بعد از شکست حزب توده و جبهه ملی، ما داریم رشد گرایش به اسلام رو داریم میبینیم دیگه. چون نمیتونی به همین سادگی بیایی بگی اسلام سیاسی، بله اسلام سیاسی به عنوان چیزی که امپریالیست ساخته و غیره اون حرفا، نه اینطوری نیست. چجوری داریم میبینیم؟ ما میگم همون توی چیز، نه توی آخوندا و اینا، نه توی خمینی و فلانی حرفا. شما برو برگرد به هنر و ادبیات دوره زمان شاه، از جلال آلمدش بگیر، از خسی در میقات جلال آلمدش بگیر، تا حتی بگم برگردیم به سطح سینما و فلانی حرفا دیگه، اواخر که دیگه روشن بود دیگه، کاملا روشن بود. فیلم های انتلکتولی چیز که سفر سنگ مثلا با فرامرز غریبیان کاملا روشن بود اصلا. شما نمیتونی به همین زاعتی اینها رو برداری بگی که اسلام سیاسی و فلانی حرفا. یه خب اینی که زیاد من بگم زیاد البته فکرم نمی کنم اینا نهله اصلی باشن توی چیز، نهله اصلی باشن، میشن یه زیر مجموعی از همون چیز به اصطلاح چیز وسیع‌تری که حالا بالاخره جناح راستشون تو براندازا همینو میگن، منتها دیگه این رنگ و لعاب روشن فکری رو بهش نمیزنن که این اسلام سیاسی است. اونا هم راحت میگن دیگه، میگن آقا بله طالبان رو خود آمریکا ساخته و چیزه و بنابراین طالبان میان و آمریکا زرنگه، میدونه چی کار میکنه، فردا پس فردا این طالبان میاره سر آخوندا کلا میذاره فلان میکنه پمام میکنه. بالاخره اونام باید یه جوری برای آینده به خوشوی چشماندازی بدن دیگه. این تیپیه دیگه فکر میکنم. در مورد این ورم خب همینه، این ورم اساس قضیه همینه، این کمک میکنه به این که اینا بتونن اون مبارزه برای سکولاریسمشون رو بهتر چیز کنن، خب برای آزادی‌های نمیدونم اجتماعی، آزادی‌های مدنی و فلانی حرفا رو، این مبارزه رو بهتر بتونن فرموله کنن. این شما بایستی بالاخره اون به قول آلمانی ها میگن فاین بیلد، خب یعنی اون ایمیجی که از دشمن درست میکنی، خب این بهتر به درد میخوره. یک ایمیجی که هست. اسلام سیاسی هم که هست، آمریکایی هم که میگی بهش، برای اینکه خب میگی وقت منم یعنی من آمریکایی نیستم دیگه، اونم داری در واقع نفی میکنی. خاصیت زیاد داره این تحلیل، ولی خب فرعیه دیگه، چون خود اون نیرو نیروی فرعیه.
پیغامی دریافت کردم از توی چت، من میخونم یکم با عجله ظاهرا تایپ شده، یک کمی شاید تغییر، امیدوارم تو خوندن بتونم معنی مورد نظر نویسنده رو بیان بکنم. به این صورتی که از اونجا که هر گونه تحول تاریخی نیاز به دوره‌ای انتقالی دارد، عبارت فروپاشی جهان هژمونیک آمریکا در رابطه با تحولات جهان شمولی دورانی این زمان آیا با فرایند انقلابی در جای جای جهان همراه خواهد بود؟ سوال اینه.
سوال بسیار دشواریه. بازم رفقا امروز سوال سخت نکنه. ببینید آیا این خواهد بود؟ آیا این چیز انتقالی همراه خواهد بود؟ ما یه وضعیت دنیا وضعیت ویژه‌ای داریم. این رو من الان یه بحثی رو میکنم و این رو سعی میکنم فقط الان اینجا مطرحش کنم. مطرحش میکنم برای که شما هم روش فکر کنید. برای که شما هم روش فکر کنید بحثی که باید باز بشه این بحث. ببینید یکی از مشخصاتی که توی سالهای اخیر ما دیدیم توی مبارزه سیاسی، چیز جدیدی شکل گرفته. اینو حتما شما همتون شاهدش هستید. حتما شما همه شاهدش هستید. ما انواع جدیدی از مدافعان بازار رو داریم. تصدیق میکنید این رو؟ انواع جدیدی از مدافعان بازار که اینا رو ما نداشتیم اینجوری. اینا رو ما نداشتیم. اینا به شدت آنتی دولتن، ضد دولتن، به شدت مدافع بازارن. یه بخش راست دارن، بخش راستشون حتی به شدت مخالف مفاهیمی مثل عدالت و این حرف هاست. ولی یه بخش چپ دارن، اون بخش چپشون ما این تو ادبیات خودمونم یه جایی بهش اشاره کردیم، اون بخش چپشون اتفاقا طرفدار عدالت و این حرف هم هست، ولی به شدت میگم رادیکال در دفاع از بازار آزاد، به شدت رادیکال در دفاع از به اصطلاح زدن دولت، کنار زدن دولت، و به شدت ضد جنگ، به شدت ضد جنگ و به شدت هم عدالت خواه. یه همچی پدیده هایی رو ما داریم. ببینید چرا اینجوری شده، چرا این اتفاق افتاده. این ایده رو میگم الان من طرحش میکنم، شما هم فکر کنید روش. برای چی اتفاق افتاده، چرا اینجوریه؟ اتفاقی که افتاده توی به اصطلاح قرن گذشته، تو قرن بیستم، تو قرن بیستم ما رفتیم از یه جایی انقلاب شکل گرفت دیگه، انقلاب اکتبر، انقلاب اکتبر شکل گرفت و از اون انقلاب اکتبر به بعد ما رفتیم وارد یه دوره شدیم که بعد فاشیسم میاد، همه اینا میاد، جنگ میاد، بعد کینزیانیسم میاد، بعد دولت رفاه میاد. درست؟ مؤلفه اصلی که تو این چیزا هست چیه؟ تو این به اصطلاح تحولات هست چیه؟ یه چیزی داره تو سرمایه‌داری شکل میگیره، عوض میشه. اون چیزی که تو سرمایه‌داری قبل از جنگ جهانی اول بود این بود که سرمایه‌داری سرمایه‌داری بود، دولت هم بالا وسط بود، سرکوب میکرد، کاری به این چیزا نداشت. بعد از این دیگه این دولت عوض میشه. تنها جایی که قبلش یه مقداری اینطوری بود تو آلمان بود، اون دولت بیسمارکی آلمان، که اونم تازه خود دولت نبود. به هر صورت ما اومدیم اینجا و وقت وارد یه چیز میشیم، وارد به اصطلاح یه وضعیت جدیدی میشیم. این وضعیت جدید چجوریه؟ شما داری میبینی دولت داره این کارکرد پیدا میکنه، دولت داره کارکرد اقتصادی پیدا میکنه، و اون وقت مدافعان خودش هم پیدا میکنه. سوسیال دموکرات ها میان، کمونیست ها که به هر صورت از قبلم طرفدار ملی شدن صنایع و غیر اون حرفا بودن، ولی تو خود بورژوها اون وقت، حالا راست‌ترین جریان شما کاری ندارم که مثلا اون جریان فاشیسم و نمیدونم نازیسم و فلانی حرفا رو. خب میایم وارد به جنگ جهانی دوم میرسیم. بعد جنگ جهانی دوم این دیگه گسترش پیدا میکنه، به شکوفایی خودش میرسه و دولت با دولت رفاه و به اصطلاح اون قرارداد بزرگ اجتماعی مال روزولت و بعد نیو دیل روزولت و اینا، همش نقش دولت دیگه. دولت اون وقت بانک مرکزی رو، بانک مرکزی دولت، اینا چیزایی هستن که شک میگیرن. بعد حالا کاری به این چیزا نداریم، بقیهش حالا جزئیاتش. اتفاقی میفته چیه؟ اتفاقی میفته اینه که در قضایای بخصوص در بحران 2008-2009 دیگه برای همه معلوم شد، برای همه معلوم شد که اون بالای اینو سوسیالیسمه. یعنی اون پولدارا، اون مالتی میلیاردرها و اون سوپر ریچ ها و فلانی حرفا، اون دولت رو گرفتن دست خودشون، اون دولت رو گرفتن دست خودشون، یه جور برای خودشون سوسیالیسم دارن. هر وقت ضرر میکنن امور رو اجتماعی میکنن، هر وقت منفعت میکنن خصوصیش میکنن، و دولت اون وقت این وسط به عنوان کاتالیزاتور داره عمل میکنه. دولت کی اون وقت که کی اون وقت به اصطلاح از نظر پرسونل کدوم جریانه که این روند رو نمایندگی میکنه؟ جریانی که این روند رو نمایندگی میکنه جریان چپه، باور کردنی نیست، ولی خب سولانا و نمیدونم اون چی بود، رئیس جمهور پرتغال شده بود، بعد شده بود مال ناتو، این حرفا اسمش یادم رفته، خیلی های دیگه، یا اون کلپر و نمیدونم همه اینا، رئیس سی آی ای، کلینتون، خود خاندان کلینتون، داردستی کلینتون، جان کری، خیلی های دیگه. اینا خیلی هاشون، حالا جان کری نمیدونم اینطوری بود یا نه، چپ بودن، چپ بودن، بعضی هاشون اصلا تروتکیست بودن، بعضی هاشون ماویست بودن. یعنی این حد تو حاشیه این رو به شما بگم، حتی این اشرف غنی در بیروت که تحصیل میکرده مارکسیست بوده. یعنی خیلی جالبه اینا رو برای چی میگم؟ برای که همراه با تعمیق به اصطلاح مبارزه طبقاتی، همراه با چیزی که به اصطلاح از نقطه نظر طبقاتی به وجود اومده، اون تشدید شکاف ها، اون حرف ها، همراه با این اون وقت چیزی مسئول این وضعیت داره قلمداد میشه از جانب اون نیرویی که گفتم که طرفدار بازار آزاد و غیره و غیره و غیره و غیره، و بخششون عدالت خواه هم هستن، بخششون به شدت ضد جنگن، در این که به شدت ضد جنگن هیچ شکی نیست توش نیست. نمونه شون تام لوانگو بود که توی چیز هست، توی بسیلا کانال تلگرام و یک گاهی تیکایی ازش میاد و اینا، به شدت ضد جنگن اینا، ولی به شدت ضد کمونیستن. برگردیم به سوال شما، چرا ضد کمونیستن؟ چرا اصلا از چه نقطه نظری میبینن این رو؟ از این نقطه نظر میبینن، میگن اصلا سوسیالیسم باعث شد، اون سوسیالیسم باعث شد که دولت به اصطلاح اومد همه چی رو مسلط شد، دولت که اومد همه چی رو مسلط شد، بنابراین فساد آورد با خودش، فساد یک الیت نخبگان کروپت و فاسد به وجود آورد با خودش، این نقش دولت، این فلان، این پمانی افاس و چیز. حالا برگردیم به سوال شما، آیا این امکان هست؟ آیا امکان هست که ما به این سمت بریم؟ ببینید الان در روسیه، در روسیه خود کسایی که ناظرینی که به اصطلاح ناظرین جدی‌تری هستند، پروپاگاندیست‌ها رو کاری نداشته باشیم، پروپاگاندیست‌ها واقعا هم سخته، تفکیک پروپاگاندیست از یه ناظر جدی خیلی سخته الان، برای اینکه ریخته پر پروپاگاندیست، ولی اونایی که ناظر جدی‌تری هستند در روسیه الان به این واقفن، الان به این واقفن که خطر اصلی تو روسیه پوتین نیست. خطر اصلی اگر پوتین بره زده بشه کنار، خطر اصلی کسایی هستند که از جناح چپ پوتین میان، یعنی بقایای حزب کمونیست و دستجات متعددی که شکل گرفته تو همین مدت تو روسیه، اینا خطرن. و خیلی ها تو چیز معتقدن که این پوتین رو باید حواسش رو داشته باشه آدم، برای اینکه اگه اینو شما حواسش نداشته باشی اون ورش میاد، نه این ورش بازار آزادیه. میخوام بگم پتانسیلی هم همچین وضعیتی هست، پتانسیلی همچین وضعیتی هست، منتها کجا و تحت چه شرایطی. این چیزیه که به نظر من باید کار کرد براش، به نظر من باید کار کرد، یعنی این خود به خودی نیست، این همینجوری اتفاق نمیفته. من فکر میکنم این شانس رو ما داریم، الان این شانس رو ما داریم، چون این شکافایی که داره میاد و روشن میشه، این شکافا کمک میکنه. بالاخره آگاهی انسان ها اینجوری شکل میگیره، آگاهی انسان ها بر متن این شرایط مادیه داره شکل میگیره، خود شرایط مادیه داره داد میزنه، داره یه چیزایی رو علنی میکنه، داره یه چیزایی رو میکنه. خب این کمک میکنه به این که به اصطلاح بشه این جنبش های این تیپی رو شکل داد، ولی براش باید کار کرد. آیا میشه آیا این اتفاق میفته؟ به نظر من اگر کار بکنیم ما، این احتمال بسیار بالاست. باید کار بکنیم نه.
ممنون رفیق احمد. با رفیقمون دوباره میخواد صحبت کنه، لطفا میکیتون آزاد کنید صحبتتون رو بکنید، سوالتون یا سوال یا بحثی که دارید مطرح بکنید. یه سوال دیگه هم اومده که من بعد از صحبت های این رفیق مطرح میکنم میخونم. شما بفرمایید رفیق، فکر کنم به روسی نوشته شده ولادیمیر، من نمیدونم روسی بلد نیستم ولی اینطوری فکر میکنم. بفرمایید.
سلام مجدد. بله ولادیمیر نوشته شده. عرض به حضورتون که حالا من قبل اینکه سوال بعدیم رو بپرسم یه توضیح خیلی مختصر بدم که این شایبه وجود نداره. حالا من اون سوالی که پرسیدم در مورد اسلام سیاسی و اینها که قاعدتا صرفا بازتاب در واقع چیزایی بود که این ورانور دیدم و یعنی حالا توضیح رفیق هم کافی بود به نظرم و اون حالا درک غیر تاریخی و اینها سر جای خودش. حالا فارغ از این یه موضوع دیگه، رفیق توی صحبتاشون اشاره کردن به در واقع نگرانی چین و روسیه از اون خلأ ناشی از اون چیزی که دیگه افول هم نیست و سقوطه به نوعی. می‌خواستم بپرسم که حالا با توجه به اینکه بعد اون حالا دیدار بایدن و پوتین تا جایی که من دیدم یه بایدن یه جایی توی یه صحبتی یه تهدیدی هم علیه روسیه کرد، یه تهدید به جنگ کرد و از این حرف. می‌خواستم بپرسم که اساساً اون در واقع اینکه از حالت افول هم به نوعی اگر خارج شده باشه و به نوعی سقوط بشه اسمش رو گذاشت و خلایی بخواد از این ناشی بشه که چین و روسیه هم رفیق اشاره کردن نگرانی حتی از بابت این موضوع دارن، نتیجه چون این چیزی اون وقت چه خواهد بود؟ یعنی این بالاخره خلا باید با یه چیزی پر بشه. یعنی اگر چین و روسیه و حالا کل اون بلوکی که میتونه حول اینها شکل بگیره نتونه اون خلا رو پر بکنه، ما شاهد چه چیزی خواهیم بود؟ فکر میکنم ولی یه سمتش اتمنان حداقل روی کاغذ باید جنگ باشه، ولی با توجه به این مختصاتی که شاهدش هستیم و اون ناتوانی آمریکا و اینها احتمالاً این هم نخواهد. خب اگر این نباشد اون وقت شاهد چه چیزی خواهیم بود؟ یعنی این یکم برای من حداقل شخصا جای سوال داره. و عرض به حضورتون که یه مسئله دیگه ای هم به نظرم توی حالا صحبت‌های ما کمتر به خود اوضاع داخلی چین و اون سیستم در واقع حاکم بر چین و اینها هم پرداخته میشه. به هر حال حداقل اون ادعایی که از سمت خودشون میشه و سوسیالیسم بازار و این حرفا کمتر مورد توجه واقع میشه و این چقدر اصلا شانس این رو دار، اصلا چقدر میشه حالا اسم همچون چیزی رو اصلا سوسیالیسم گذاشت و چقدر شانس این رو داره که عنوان یک الگو برای جوامع دیگه مطرح بشه و یا جوامع دیگه همچون در واقع الگویی رو در چشم انداز خودشون قرار بدن. مشخصا با توجه به همین صحبت آخر رفیق هم که به هر حال یه جریانات جدیدی رو مشاهده هستیم که با یه مخالفت خیلی سرسختی با دولت دارن از یک طرف، بعد از یک طرف دیگه به نوعی حالا ادعاهای مبنی بر عدالت خواهی و این حرفا دارن. یعنی خب این وقت نمیتونه اون سوسیالیسم بازار از یک طرف در واقع آلترناتیو اینا باشه، هرچند یه آلترناتیو به اصطلاح اون لیبرتاریانیسم و اینها هم خب یک سویه دیگه ای از اون ماجرا خواهد بود. تصور من اینه. ممنون میشم در مورد این دوتا موضوع هم اگر رفیق توضیح بدم. ممنون.
ببینید اینکه روزی از یه آخریه شروع کنیم، اینکه چین سوسیالیسم بازارش، خب آیا سوسیالیسم میشه سوسیالیسم اسمشو گذاشت یا نمیشه سوسیالیسم اسمشو گذاشت؟ خب معلومه میشه اسمشو گذاشت سوسیالیسم. مارکس هم اگه بود میگفت سوسیالیست دیگه، منتها میگفت این اصلا سوسیالیسم مثلا فرض کن یه اسم براش انتخاب میکردی یا اختراع میکردی یا یه چیزی. تو خود اون موقع مارکس هم خودش هم بالاخره انواع سوسیالیسم رو به رسمیت میشناخت دیگه، سوسیالیسم فئودالی، سوسیالیسم نمیدونم خردو بورژوایی، سوسیالیسم فلان، بالاخره همینا سوسیالیسم بودن دیگه. اینم یه اسمی براش انتخاب کرد، این سوسیالیسم مثلا این تیپیه. این ربطی به کمونیسم نداره دیگه. یعنی مسخره است، شوخیه اگه کسی بخواد یه همچی حرفی رو بزنه. خب از اون سوسیالیسم به اصطلاح سوسیالیسم مارکس و مانیفست و کمونیسم و اینا رو مد نظر بخواد داشته باشه آدم دیگه مسخره است. خب این که حالا خودشو به اون منتسب میکنه، بله خودشو به اون منتسب میکنه، اوکی این بالاخره از اون زمانی که مارکس مسلط شده و بالاخره به عنوان بزرگترین اندیشمند دوران اصلا معاصر بشریت، خب بالاخره خوبه دیگه آدم خودشو منتسب بکنه به مارکس و به اون جنبش سوسیالیستی و به اون افتخارات و اینا، بد که نیست که، خیلی هم خوبه، منفعت داره. ولی اینه ماجرا. اما این که آیا این الگویی خواهد بود برای جای دیگه، به عنوان الگو برای جای دیگه عمل خواهد کرد یا عمل نخواهد کرد؟ ببینید به نظر من هم انقلاب چین مال خود چین بود، ویژه خود چین بود، هم اصلا ماویزم ویژه خود چین بود و هم این سرمایه‌داری چینی ویژه خود چینه. من فکر نمی‌کنم اینا هیچ جای دیگه دنیا قابل تکرار باشن، هیچ جای دیگه دنیا اینا قابل تکرار نشینه. اینا پدیده های زاییده اون جامعه هستن. ببینید اینجا اون وقت من همون بحثی که برمیگردم بگم حقیقتا سوال اینه، اون وقت اگر غرب بپاشه، اگر این غرب سلطه به اصطلاح سرمایه‌داری غرب بپاشه، آیا سرمایه‌داری به پا بر جا خواهد ماند یا نه؟ سوالی که میکنیم و میگیم اینه، یا آخه این سوال مشروعه، یعنی درست، یعنی مجازه، این سوال برحقه، آیا این بر جا خواهد موند یا نه؟ چرا این سوال برحقه؟ ببینید خب اصلا بنیان تقدس مالکیت خصوصی، بنیان تقدس مالکیت خصوصی که در غرب ریخته شد، این بنیان تقدس مالکیت خصوصی بر چی بود آخه؟ بر چی بود؟ بر عدم تمرکز قدرت بود دیگه، بر عدم تمرکز قدرت بود. یعنی شما اینجا یک قدرت متمرکز توی غرب نداشتی دیگه. چرا نداشتی؟ به علت چی نداشتی؟ به علت حالا زمینهای تاریخی شو بماند، خب یه زمینهای تاریخی بود و بعد قضیه اینجوریه، شما اینجا یه نظام سرواژی داشتی، این نظام سرواژ و ارباب رعیتی، لردها رو داشتی، دوکا رو داشتی، بعد اینا رو داشتی دیگه، اشرافیت اینجوری داشتی که هر کدوم از اینا برای خودشون اقتداری داشتن، یه قدرتی داشتن دیگه، یه قدرتی داشتن، یه اقتداری داشتن و اینا تونستن برای خودشون اون تقدس مالکیت خصوصی رو برای خودشون حفظ بکنن دیگه. مثلا بنیان به اصطلاح تقدس مالکیت خصوصی اینجوری اینجا شکل گرفت دیگه، درست؟ خب اگه خوب نگاه کنی ببینیم اون وقت همین این میشه پایه‌ای به اصطلاح نظریه لیبرالیسم، پایه‌ای نظریه لیبرالیسم میشه همین این با پیشرفت وسایل و ابزارهای تولید تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه، یعنی با عنصری به اسم کار قاطی میشه، بعد حق مالکیت رو از روی کار توضیح میده، البته با کلاهبرداری. ما قبلا در این مورد صحبت کردیم چجوری این لیبرالیسم میاد و قاچاقی به اصطلاح حق مالکیت و کار رو به هم وصل میکنه، ولی بنیانش همینه، بنیان مادیش همینه. ولی بنیان مادی تو چین نبوده، نیست. این وقت یعنی چی؟ این یعنی که شما یه چیزی داره شکل میگیره و الان هم شما اگه نگاه بکنید در همین وقایع اخیر بخواید نگاه بکنید، دعوایی که بین شی چین پینگ یعنی حزب کمونیست و شرکت‌های بزرگ آیتی، اون دعوایی که اونجا شکل گرفته، خب داره نشون میده که در اونجا شما نمیتوانید دولت کامل بورژوایی سرمایه‌داری رو نمیتوانید در چین داشته باشید، هیچ وقت نمیتوانید داشته باشید. کاری رو که حزب کمونیست چین کرد با این شرکت‌های بزرگ اینترنتی که بزرگشون هم در واقع علی بابا اینا بود دیگه، جک ما و علی بابا اینا، تصور این کار در اروپا، در آمریکا غیر ممکن است، غیر ممکن است. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در آمریکا، قبلا ما گفتیم کاملترین دولت بورژوایی آمریکاست، نمونه کاملترین دولت بورژوایی، واقعا هم همینه، واقعا همینه، همین دولت و مسئله هست اساسا همینه، مسئله اصلا همینه که الان این کاملترین دولت بورژوایی داره به تهش میرسه. چرا کاملترین دولت بورژوایی؟ دولت بورژوایی چیه؟ دولت بورژوایی اساس دولت بورژوایی یک دستگاه به اصطلاح حاکمیتیه. برای چی؟ برای تضمین شرایط انباشت با سرمایه. اساسش اینه دیگه. و اون وقت این انباشت سرمایه، این که چه جوری میشه، چرا کامل ترین، از این نقطه نظر کامل ترین، که برای اینکه شما در آمریکا دولتی رو داری که فراکسیون‌های مختلف بورژوازی در یه توازن قوای به شدت به اصطلاح آشکار همشون شریکن تو دولت و دارن میجنگن برای سهم خودشون و غیره و غیره. این دولت کامل بورژواییه. و این دولت کامل بورژوایی رسیده به این نقطه. آیا چیزی جایگزین این خواهد شد؟ از نقطه نظر نظم، یعنی اگه از نقطه نظر دراز مدت بخوایم نگاه بکنیم، سیستمی بخوایم نگاه بکنیم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم و غیر اون حرفا، به نظر من شانس این که بتونه یه سرمایه‌داری بدون این دولت، بدون این، یعنی با ریختن این و عروج مثلا فرض کنید چین، عروج چین در سطح جهانی، چین مثلا فرض کنید چین و روسیه در سطح جهانی جایگزین ناتو و اینا بشن، مسلط بشن، یک مجموعه کشورهای مختلف هم داشته باشن برای خودشون، مثل ایران و مثل خیلی های دیگه، حتی برزیل هم دوباره بیارن با خودشون، خیلی های دیگه هم بیارن با خودشون، مسلط بشن دوباره فلان. آیا اینا قادر خواهند بود این سرمایه‌داری رو حفظ کنن؟ به نظر من پاسخ به این سوال بیشتر منفیه. یعنی اون چیز که همین الان شما نگاه بکنید، از نقطه نظر به اصطلاح نوع دولت، نوع جامعه، فرق فراوانی هست بین چین و روسیه، در حالی که بین فرانسه و انگلیس و آلمان و اینا فرق اینقدر زیاد نیست. یعنی اینا چیزایی که اینا، چون بالاخره اینا اینوار به اصطلاح معروفن دیگه، معروفن به دموکراسی های لیبرال دیگه، در حالی که اونا دیگه اینجوری نیستن. خب این تا جایی که به چیز برمیگرده، به چیز دوم برمیگرده. نکته اول مربوط میشد به نکته دوم رو مطرح کردیم و نکته اول از خاطرم رفت. مربوط میشد به چیز، چه چیزی رفیق میتونید دوباره مطرح کنید؟
در مورد اون مسئله‌ای که گفتید که در واقع این دیگه از حد افول هم به نوعی خارج شد و به
بله بله.
سقوطه و بله بله اون خلایی بله بله ناشی بله. میشه
بله درست بله. خب آره دیگه این هست. یعنی ببینید این نگرانی که به نظر من الان هم چین و هم آمریکا و هم به اصطلاح روسیه دارن، خب ببینید ما اینو قبلا هم صحبت کردیم، ایرانی هم چنین نگرانی رو نداره مثلا. خب بنابراین اگر نوع برخورد ایران و آمریکا رو نگاه بخواد بکنیم توی سالیان گذشته، می‌بینیم بسیار پرووکاتیوه. آمریکا ایران رو پرووکاسیون می‌کنه، ایران آمریکا رو پرووکاسیون می‌کنه. حالا کاری نداریم، یه بخش از هیئت حاکمه ایران میخواد که مثلا فرض کنید در بست در خدمت آمریکا قرار بگیره، اون شاید بماند، ولی برصد سیاست کلی نظام پروفوکاتیو دیگه، بلکه یه نگرانی نداره. البته حتی همین هم به درجه چیزه، به درجه به اصطلاح باز بایستی احتیاط کرد تو این حکم. مثلا فرض کنید الان اگر آمریکا یه ضرب مثلا فرض کنید از عراق بره بیرون، شاید ایران به نفعش نیست. یعنی به خاطر همین فاکتور نظم، ما به خاطر این فاکتور نظم مسئله ای که البته شاید عراق رو نمیدونم، حالا به هر صورت یه دورهایی بوده که اینجوری بوده. الان مسئله اساسی اینه که در مورد چین و روسیه اینطوری نبود. چین و روسیه تمام تلاششون این بود که این رابطه با آمریکا رو خیلی کنترل شده، خیلی هدایت شده به اصطلاح ببرن جلو. کنترل شده و هدایت شده به این معنا که چیه؟ به این معنا که این به اصطلاح آمریکا فقدانش ناگهانی نباشه و همراه با یک کلپس نباشه. این چون چند تا مخاطره داره. اولین مخاطره که داره اینه که تو خود آمریکا شما نمیدونید چه نیروهایی اون وقت چجوری واکنش به این نشون خواهند داد. این اول چیزشه. یعنی واقعا ممکنه در خود آمریکا، چون برای آمریکایی‌ها سخته، تقریبا سخت نیست، غیر ممکنه. برای آمریکایی‌ها پذیرش این که ما اکسپشنالیست نباشیم غیر ممکنه. پذیرش اینه که تقریبا غیر ممکن لااقل. پذیرش اینه که ما ملتی برتر و ویژه نیستیم، اصلا این رفته تو تمام پوست و گوشتشون. اینا فکر میکنن، حقیقتا فکر میکنن میسیون دارن. میسیونشون اینه که جهان رو با خودشون، یعنی به عنوان چیز هدایت کنن، جهان رو هدایت کنن. این رسالت رو برای خودشون قائلن. عینک آفتابی بزنن سلام کنن، بعد سربازاشون رو بفرستن توی وسط بیابون و فلان، یه جهان رو همه رو هدایت کنن. این اون وقت بریزه، این میتونه واکنش های عجیبی در خود آمریکا وجود بیاره. این اولین چیزی که غیر قابل کنترل میتونه بشه اون وقت. دومین چیزی که میتونه این رو غیر قابل کنترل بکنه اینه که شما در خود همون جایی هم که میریزه، یه همچی چیزی میریزه، یه همچین اقتداری میریزه و فروپاشی میشه و این حرفا، نیروهای ممکنه آزاد بشن که این شما این نیروها رو دیگه نتونی کنترل کنی. نمونه در سوریه فرض کنید. در سوریه اگر همین الان بدون یه گذاری یک سقوط فوری اتفاق بیفته و آمریکا مثلا فرض کن الان وضعیتی که تو افغانستان داشت، شبانه مثلا فرض کن تمام نیروهاشو بکشه از سوریه و عراق بیرون، شما میتونید تضمین بدی که روز بعد، صبح روز بعد جنگ بین کردا و چیز، جنگ تمام عیار بین کردا و ترکا در نمیگیره، یعنی ترکا حمله نمیکنن؟ نمیتونی، چون بالاخره ترکا الان کردا تحت حمایت آمریکاییان و ترکا اون وقت این ورداشته بشه بلافاصله ضربه رو زدن، کارو تموم میکنن. یعنی عواقب یه همچین وضعیتی تو خیلی از کشورهای جهان، تو خیلی از کشورهای جهان میتونی عواقب غیر قابل پیشبینی باشه. به همین خاطر هم چین و هم روسیه، الان در مورد طالبان هم، در مورد قضیه طالبان هم همین جوریه، هم چین و هم روسیه تمام تلاششون رو خواهند کرد. شما اگر نگاه کنید تو همین مدت اخیر روسیه با ازبکستان و تاجیکستان و نمیدونم چند تا کشور دیگه همونجا مانور داشتن، تو خود مثلا ازبکستان و اینا مانور نظامی داشتن، مانور مشترک 5 6 کشور با هم دیگه. کاملا روشنه برای چیه مانورها، برای چیه؟ برای اینکه دارن میبینن یه فاکتور نظم دیگه، بالاخره یه فاکتور نظمه. شما میتونی در طرف مقابل شماست، طرف مقابلش مثلا فاکتور نظمه و اون فاکتور نظم داره حذف میشه. وقتی حذف میشه خب این میتونه عواقب اینجوری داشته باشه دیگه. و اینم چیزیه که تو سیاست روسیه و چین باید ملاحظهش بکنن و دارن هم میکنن دیگه.
یه سوال دیگه هم اومده، من قبل از اینکه بخونم خودم هم یه نکته تو همین رابطه با این صحبت اخیر این رفیق ولادیمیر به نظرم رسید. واقعیت اینه که این چیزهایی که نمونه ها و موردهایی که رفیق بهمن مطرح کرد، موردهایی مثلا مثل سوریه، عراق یا افغانستان و غیره، موردهایی به هر حال موردی هست که در یه گوشهی به هر حال ممکنه اون خلأ وجود بیاد و کنترلش باز هم بشه به نوعی کنترل کرد یا جذبش بکنه کل سیستم. ولی خب اگر واقعا اعتبار آمریکا چه به لحاظ اقتدار جهانی، چه به لحاظ قدرت نظامی، چه به لحاظ به اصطلاح حضور اقتصادی و جهانیش فرو بریزه با این سرعتی که داره میره، اصلا ممکنه عواقب اقتصادی داشته باشه. هم دلاری که فرو بخواد بریزه، نمیدونم، اینا میتونه کلی چیزهای نه این شکلی موردی در یک گوشه، میتونه عوارض خیلی گسترده تری به وجود بیاره که مهاجرت های بزرگ، جنگ های بسیار بزرگتر، نمیدونم، و مسائل پیشبینی نشده ای رو ایجاد بکنه. حالا شاید میشه گفت یک نوع سناریو سیاه جهانی که آدمو یاد همون صحبت روزا لوکزامبورگ میندازه که یا سوسیالیسم یا بربریت، یعنی واقعیت قضیه اینه، اون خلایی که تو سوال یکی از رفقان بود که آیا امکان ظهور انقلابات گوناگون وجود خواهد داشت و غیره، اگر چنین نیروهایی نباشن که بتونن این فروپاشی سرمایه‌داری رو در واقع به یه نوعی جاش رو بگیرن، خلایش رو پر کنن و غیره، میتونه به هر حال عوارضی رو داشته باشه که به هر حال مخاطره انگیز باشه و به هر حال وحشتناک باشه. حتی اینه که شاید دولت هایی که به هر حال دولت های سرمایه‌داری از نوع دیگر، به هر حال روسیه، چین و غیره، که به هر حال خودشون رو تو سطح قدرتمند و اداره کننده ای میبینن و به هر حال نگران این تحولات هستن، به هر حال حق داشته باشن که این نگرانی رو داشته باشن. من یک سوالی اینجا هستی که رفقا مطرح کرده که برمیگرده به بحث افغانستان. میخونم این رو، این شکلی مطرح کرده که دیدگاه‌هایی هست مبنی بر اینکه خروج منظور خروج از افغانستان هست، حساب شده است و قرار بر تبدیل کردن افغانستان به مزاحم و منجلابی برای چین، روسیه و ایران است. چنان که اینطور نباشد، چطور می توانیم این خروج را به عنوان یک عقب نشینی و شکست برای کشوری که همچنان در بسیاری از اذهان ابرقدرت جهان است توجیه کنیم؟ این سوال هست و رفیق برمن شما جواب بدید.
چرا توجیه کنیم؟ من نفهم این سوال شما رو. چرا باید توجیه کنیم؟ باید بگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. ما چیزی رو نباید توجیه کنیم، ما باید توضیح بدیم. باید توضیح بدیم و توضیح وقایع ایناست. اینایی که ما اتفاقا تمام صحبت ما از اول همین بود دیگه. معلومه یه عده اون حرفا رو میزنن. میگن که بله اینا نقشه کشیدن که برند و فلان حرفا. ما باید بگیم ما اونایی که این حرفا رو میزنن علتش ایناست. به این دلیل این حرفا رو میزنن. یا میخوان شما رو بخش آدرس عوضی دارن بهتون میدن، آدرس نادرست دارن بهتون میدن، حالا یا براندازن آدرس نادرست به شما میدن، یا چه میدونم تو خود یه بخشایی از مثلا نظام جمهوری اسلامی و اون بخشایی که میخوان مثلا این قضیه رو باد بزنن بهش و منفعت دارن توش که دارن این رو اینجوری به شما جلوه میدن. به هر صورت هر کی هستن یا چپ چه میدونم چیزن که اینجوری به شما جلوه میدن، هر کی هست برای آدرس اشتباه به شما میده دیگه. این چیزه، این حرفیه که اومد باید باش زد. لازم نیست ما توجیه بکنیم ماجرا رو، فقط باید توضیح بدیم قضیه رو و توضیح هم تر رو سعی کردیم توی این جلسه امشب توضیح بدیم دیگه. نه، اتفاقی که داره میفته، خب این اتفاق، این شکست بود، یه شکست استراتژیک بزرگ بود و کسی که میاد اون حرف رو میزنه خب باید نشون بده که اون همون بحثی که من ابتدای قضیه هم کردم، باید نشون بده که آمریکا ملزوماتی همچی چیزی رو داره، ملزوماتی همچی چیزی رو گفتن. این که آمریکا میخواهد چین و روسیه را کنترل کند که دلیل نمیشه به این که شما خروج آمریکا رو از افغانستان به اصطلاح توضیح بدی باش که چون میخواهد این کار را بکند. خب آخه ولو به حلوای نسیه که چیز نمیکنه که، سوال وقت باید بکنه از ایشون که کسی این حرف میزنه که آیا میتواند این کار را بکند، آیا میتواند فردا همین طالبان را کنترل کند. مگه نمیگی طالبان رو پول میدن میخرن یا هر چیزی؟ خب چین بیشتر پول میده، چی میشه؟ یعنی میخوام بگم که این تیپیه، چون بالاخره طالبان که لیبرال که نیست که مثل اشرف غنی باید مثلا یا کرزایی، مثل کرزایی صاحب یه زنجیره رستوران زنجیره‌ای تو آمریکا که نیستن که طالبانی ها که بگیم بله دلبستگی ایدئولوژیک هم دارن به لیبرالیسم. نه خیر، طالبان دلبستگی ایدئولوژیک به لیبرالیسم نداره، هیچ چیزا نیست. خب تلویزیون دار میزده قبلا، خب این کسی که تلویزیون دار میزده قبلا چرا میبایستی همچین دلبستگی که به آمریکا داشته باشه که بخواد بخاطر آمریکا جلوی چین و روسیه و اینا وایسه؟ برای چی؟ اگه قرار باشه چین براش منفعت بیشتر داشته باشه، آیا این کارو میکنه؟ خب تئوری بیپاییه دیگه، تئوری بیپایی داره میده برای اینکه واقعیتی که جلوی چشمشه نمیخواد قبول کنه. و اون واقعیت جلوی چشمش اینه که آمریکا در اینجا شکست مفتزهانه‌ای خورد. شکست مفتزهانه‌ای که از زیر بار این شکست به همین سادگی این آمریکا نمیتونه بیاد بیرون. این واقعیتی که جلوی چشمش، جلوی چشم همه ما داره واقع میشه. و یه عده اون وقت دارن انکارش میکنن با این نظریه ها و با این تئوری ها. این چیزه، این توجیهی نباید کرد. البته یه نکته رو میخوام بگم این رو. خب ماهی داریم از این حرف میزنیم که راجب سقوط و راجب افول و راجب همه اینا، شکست بزرگ و فلان و پمانی حرفا، راجب اینا داریم حرف میزنیم. این نکته رو بگم که یعنی میخوام حتما تاکید بکنم روش، چون توی نشست یا قبلی بود یا قبلتر بود تو اونجا میرم مطرح کردیم رابطه به اصطلاح ما کمونیستا با آمریکا، یعنی آمریکا به عنوان قدرت مسلط این بلوک ترانس آتلانتیک همچنان باقی خواهد بود. اینطوری نیست که با همه این وضعیتی که الان داریم این بلوک ترانس آتلانتیک دیگه رهبر دیگه ای رو انتخاب خواهد کرد برای خودش. آلمان و اینا همچین ظرفیتی رو ندارن. بنابراین آمریکا فعلا این رو خواهد بود، این باقی خواهد موند. و تا زمانی که این بلوک اینجوری داره کار میکنه، اینجوری حرکت میکنه، این بلوک تا زمانی که پوزش دوباره بیشتر محکم نخورده به زمین، یعنی خیلی محکمتر از اینها نخورده به زمین، این بلوک بسیار بسیار متجاوزه، بسیار بسیار به اصطلاح تجاییست به معنای پیشگیری از به اصطلاح انکشاف مبارزه طبقاتی به انواع و اقسام و حیل و ترفندها و حقوق ها و بعد ابزارها. این بلوک یه همچین نقش ارتجایی رو داره. قبلا هم ما گفتیم این دژ ارتجاعه، فرقی هم نمیکنه الان در حال افول یا چی، یا در حال سقوط یا هر چیزی. همین الان این بلوک، این مثل یه شبکه تار عنکبوتی تو سرتاسر جهان، تو سرتاسر جهان حضور داره این بلوک. و این بلوکی که تو سرتاسر جهان حضور داره، این شبکه تار عنکبوتیش مثل میگم مثل یه چیزیه که یه شبکیه که تو تمام این رگ و پود تار و پود به اصطلاح این کشورهای مختلف جهانی دارن زهر خودشونو پخش میکنن. یعنی همه این بحثایی که ما داریم میکنیم در مورد افول و سقوط و فلان این حرفا و این چیزا به معنای این نیست که تو مبارزه با این جریان باید کوتاه اومد. نه، جریان بسیار خطرناکیه، بسیار خطرناک و اصلا نباید کوتاه اومد. ولی در این حال باید اینو فهمید که به اصطلاح دوران قدر قدرتیش به پایان رسیده. دوران قدر قدرتیش، اینا دیگه اون قدر قدرت‌ها نیستن. الان باید امکانات این رو شناخت که اینا دیگه اون قدر قدرتی نیستن. یه زمانی میگفت یکی برگشته بود، یک چپی که بعدن چپ بادادی برگشته بود، میگفت بعد از این قضایای چیز، قضایای به اصطلاح فروپاشی بلوک شرق و جنگ پسا جنگ سرد و بعد از قضیه یوگسلاوی، گفته بود که بعد از یوگسلاوی چجوری میشه به انقلاب فکر کرد. خب میخوام بگم الان چون این حرف دیگه پذیرفته نیست، دیگه نمیشه گفت. یه زمانی یه عده‌ای میگفتن و بعد هیچی دیگه، مثل این فوتبالیست هستن که کفششون آویزون میکنن روی چیز، به دیوار، به میخ آویزون میکنن. خیلی از کمونیست ها، حالا کمونیست چپ هرزی، چپ انقلابی هر چیزی، اینو گفتند و کفششون آویزون کردن به میخ. میخوام بگم الان دیگه کسی نمیتونه این حرف بزنه، نمیتونه بگه که آقا بعد از مثلا فرض کن افغانستان دیگه اینجا نمیشه گفت، برعکسشه دیگه. بعد از افغانستان باید اون کسی هم که کفشش آویزون کرده از اون میخ باید بهش گفت آقا کفشتو بردار بیا، بازی داره شروع میشه. شانسش بیشتره الان، خیلی بیشتره. همین.
خب رفقا خسته نباشید، رفیق من شما هم همینطور خسته نباشی. امیدوارم که از نظر همه رفقای حاضر در جلسه، جلسه خوبی بوده باشه. از نظر خود من که خوب بود، بحث خوبی مطرح شد، به هر حال نکات جالبی بود، سوال هم سوال های خوبی بود. امیدوارم شب خوبی داشته باشید و فردا هم روز جمعه بهتری. اگر صحبتی رفیق بهمن نداره به عنوان اختتامیه که جلسه رو خاتمه بدیم و شب خوش بدیم.
نه، من فقط خداحافظی میکنم از رفقا و تشکر میکنم از مباحث خوبی که مطرح شد. امیدوارم دفعه های بعد باز مباحث اصلاح پس از گفتار فعالتر باشه و رفقای بیشتری شرکت بکنم. برصد امشب خیلی خوب بود. منم تشکر میکنم و به همه شما عزیزان خسته نباشید میگم و به امید دیدار مجدد.
شب همگی خوش.